خب من اول یه گزارش مختصری از جلسه قبل بدم، یکم بیام تو حال و هوای جلسه و بریم سراغ بخش دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل قرار بود به جای مقدمه و اون بخش اجمال و تفصیل رو بخونیم و راجبش صحبت بکنیم. مباحثی که بیشتر طرح شد، اولش یک سری تلاش کنیم یک سری سوء تفاهمایی برطرف کنیم راجبه کلن مفهوم های مثل قربزدگی و نیستنگاری و اینجور مسائل که یک کمی تو عالم مثلا فردیدی ها و پسا فردید یکم این مباحث همیشه تر و تازه است و هر چقدر ازش بحث کنی جا داره. جلسه پیش میگم بیشتر راجبه قربزدگی و اینکه دقیقا قربزدگی چیه، استعارهایی که میتونه توی فهم قربزدگی ما کمک کنه بهش پرداختیم. بعد یکم رفتیم دیگه سراغ تاریخ فلسفه و 2500 سال و نیستنگاری 2500 ساله که هایدگر میگه و بعد از اون خیلی بخوام به اختصار ردشم رفتیم سراغ یه سری از اشعار فروغ که تلاش کردیم یکم اون اشعار فروغ رو روشن کنیم. در خلال همه این بحثا ما یه سری بحثایی هم هی تو پرانتزی مطرح کردیم راجع به این که شاعر کیه و چیکار میکنه و اینها، که به نظرم خیلی مباحث خوبیه. دیروزم تو جلسه بودیم، حالا دید کنم دیروزم تو جلسه بوفکور خیلی صحبتش میشد که دقیقا شاعر چیکار میکنه و مثلا چه نسبتی داره کلن هنرمند با اثر هنریش. کلن یه چالشیه که به این سادیا نمیشه بهش انگار جواب داد. ولی اقلا آقای میرشکاک ادعاهای سفت و سخت و محکمی داره راجع به اینکه شاعر چیکار میکنه و مثلا نسبتش با شعر چیه، کلن کار هنرمند چیه. بخوام خیلی به اختصار بگم، همون که میگه که آقا اگر شاعری شاعر اصیلی بشه و مثلا بتونه اتصال و ارتباطش رو برقرار کنه، هنر خود شاعر رو پیش میبره، به نحوی یعنی شعر خود شاعر رو پیش میبره و به یه جایی میبره که لزوماً خود شاعر هم ارادهی بهش نداشته، خودش هم بیخبر میده مثلا از اونجایی که داشته میرفت. ولی در این حال هم از یعنی بالاخره بخوایم یه حرف یکمی مسامحه‌ای و محافظه‌کارانه بزنیم، باید بگیم که آقا انگار شاعر هم یه اراده‌ای داره اما ارادش اراده تامی نیست، یعنی تمام الا نیست و جزء الا ولی شاید باشه، که خودش هم به نحوی توی اثرش خودشو منعکس میکنه، نمود میداره خود شاعر هم تو اثرش. حالا بیشتر از این بحثا که حالا شاعر بین این دعوا فارغ از این دعواها، چیزی که ما تو این جلسات بیشتر باش کار داریم پرداختن به اینه که آقا شاعر دقیقاً داره چطور حال زمانش رو بیان میکنه، حداقل به چیزی که همه تقریبا چه آقایونی که خیلی دیگه گرایش تاریخی دارن چه اونایی که یکم مثلا تلاش میکنن وجود بین‌تر باشن، بالاخره اون شاعر چیزی که محقق شده رو تلاش میکنه بیان کنه، چیزی که تونسته به ورطه وجود بیاد و موجود بشه یه موجود بینی داره شاعر بالاخره. حالا اینجا ما داریم تلاش میکنیم بیشتر از دریچه نیما، فروغ و اخوان و شاملو، این چهار شاعر، نیستنگاری که ما دچار شدیم رو یکم دوباره بازخوانی کنیم و ببینیم دقیقاً نیستنگاری که اینا در شعرشون بازتاب دادن و آشکار کردن و به نحوی آینگی کردن چه جوریه، چه کیفیتی داره. و خب به اعتقاد استاد میرشکاک هم ایشون معتقده که بین شاعرهای معاصر فقط این چهار شاعرن که به مرحله حوالتگویی رسیدن. حالا این حوالتگویی از اون کلمه‌ای که میشه راجبش حرف زد، منظورش اجمالاً اینه که در واقع به نشون دادن افقی فکر کردن، تلاش کردن افقی نشون بدن، یعنی حالا یا بگیم افق فروبسته یا افق گشوده، ولی به هر حال داره یه انگار معالندیشی میکنه یا آینده نگری میکنه و تلاش میکنه که ما رو توی نسبت دیگه‌ای با مثلا آینده و جهان کنونی قرار بده. حالا بخوام خیلی دوباره فهرستوار بگم، انگار فروغ که همون کهانه مرگ آگاه باشه خیلی تلاش میکنه به مرگ حواله بده و اینکه اگر مثلا ما به همین شیوه جلو میریم بریم که میریم انگار در آخر مثلا به مرگ خواهیم رسید و کسی ولی تو این دنیا و تو این عالم به مرگ فکر نمی کنه. مثلا این التفات فروغ به مرگ اون رو مثلا از سایر شعرهای معاصر متمایز میکنه. نیما تلاش میکنه که ما رو توی نسبت تازهی با تاریخ و گذشتمون قرار بده، تلاش میکنه بگه که آقا اون گذشتهی که ما داشتیم و مثلا حافظ و سعدی توش مثلا برای ما معنای بود عمیقی داشته، میدونم مثلا حوالتگویی عشقشون، مثلا راه نجاتی که اونا نشون میدادن، دیگه توی جهان ما انگار واقعیت و حقیقتی نداره و جز دروغ نمیشه بهش اطلاق کرد. به خاطر همین حافظ ما میشه حافظ دروغ بود، که توی شعر افسانه نیما هم اینو خوب بازتاب داده که میگه حافظ ما حافظ دروغگویه. و مثلا چیه اون شعر که میگه زند عقل زیرک بر این حرف خنده، که در پس این جهان هم جهانیستش این چیزی، که مثلا میخواد کلن یک جورایی به همه چیز مثلا یه تسخری بزنه. حالا یه غافلگیری هم داره دیگه، اونش دی جلسه گذاشتم اشاره کردم که خود میشگاه هم میگه منو نیما غافلگیر کرد و مثلا من فکر نمیکنم از اینجوری باشه. نیما یه حال عجیبی داره. حالا از نیما هم که بگذریم میرسیم به شاملو و اخوان. شاملو و اخوان و خود استاد میشکا که تلاش میکنه یه تفاوتی بینشون قائل باشه. شاملو به شدت میره به سمت حوالتگویی عشق مجازی و به نحوی تلاش میکنه که مثلا بگه ما با تقدیر تکنولوژیک میتونیم با راه عشق مجازی بجنگیم، یعنی پرستش زن یا پرستش مثلا جنس مؤنثی که میتونه ما رو از این ورطه نجات بده. و خب شاملو کاملا این کار، این حوالتی که میده رو به جانم آزموده و چهار بارم مثلا تلاش کرده که این کار رو انجام بده و در آخرش هم با آیدا موفق میشه این کار که مثلا خودشو به نحوی از نیستنگاری خارج کنه. در واقع توی یه ساحت دیگه ای از نیستنگاری، حالا نمیدونم خارج کنه، ولی توی ساحت دیگه ای از نیستنگاری قرار میگیره. اما اخوان تا خرتناق توی نیستنگاری فرو میره و تلاش میکنه که عمق نیستنگاری و اون تمام ابعادش و زوایاش رو به ما نشون بده. تفاوت مهمی که شاملو و اخوان دارن اینه که شاملو هی دنبال راه نجاته، ولی اخوان هی به دنبال روشن کردن وضع کنونی و وضعیه که به این سادگی هم شما نمیتونی از این گرفتاری خلاص شی. هی تلاش میکنه اینو قشنگ در جانها تثبیت کنه، که واقعا هم از جهت شعری و استتیک و زیبایی شناسی هم تقریبا آقایون چیز دارن که اخوان خیلی جلوتر از شاملوه.
راهی هم پیدا نکرده دیگه.
آره دیگه، اخوان که راهی پیدا نمیکنه،
دنبال راه نبوده،
از اونقدر دنبال راه هم نبود، زود به یک نحوی ناامید شد. ولی خب ناامیدیش هم حالا خودش این تقلص من که میمه امیده دیگه، امیده، ولی نمیدونی این تناقضای شاعرانه است دیگه، این جز شاعرها درش نمی کنن که چی کار داره میکنه. حالا این مختصر چیزی بود که من خواستم گزارش بدم. حالا تو این جلسه رسیدیم به اون بخش دوم که کلا نیستنگاریه. توی نیستنگاری با یه نگاه مثلا سرسری به فهرست میشه بخش‌های مختلف بحث رو بهش فکر کرد. اولش بحث فوق‌العاده جالب و جذاب داره که فروبستگی تاریخ قوم ایرانی، یه بحثی رو اینجا اول مطرح میکنه و بعد از اون میره به سمت آیا میتوان از نیستیم ایرانی سخن گفت. این دوتا بحث واقعا تئوری و مثلا نظری واقعا جذابیه و بعد از اون دیگه قش میکنه به سمت اینکه تلاش کنه توی شعر این امور رو نشون بده، اشعار رو تلاش میکنه یک به یک بیان کنه. سیر شاملو رو توضیح میده که شاملو چجوری هی داشت مثلا از اون آرمان چپ آروم آروم فاصله میگرفت و مثلا میرفت به سمت عشق و عشق مجازی. بعد اخوان رو مطرح میکنه، یه سری اشعار مهم از اخوان رو میگه که من دوست دارم این اشعار رو انشالله بخونیم تو این جلسه. و در آخرم دوباره به فروغ بر میگرده دیگه، استاد میشکاش به فروغ بر میگرده و با همون کهانه مرگ‌آوا هم کتاب تمام میکنه. حالا اینجا الان اگر توی جلسه پیش نکته مطلبی چیزی بوده بگین، و اگرم نیست که بریم سراغ بحث جدید. بریم سراغ بحث. خب آله، راجع به فروبستگی تاریخ قوم ایرانی بحث جالبی داره میرشکا که من جایی تا حالا ندیده بودم من این بحث رو. یعنی اینجوری شروع کنم که خب همه ما یه تلقی تاریخی داریم راجع به صفویه که میگیم آقا صفویه دوره با شکوهی بوده و بعد از اون ما دیگه همیشه در حسرت دوران صفویه بودیم و یه جورایی اون دنبال اون نظم و هماهنگی دوران صفویه بودیم. ولی استاد میرشکا میگه که شاید نشه به شکل تاریخی خیلی اینو روشن توضیح داد، یعنی با فکت و گزارش تاریخی، یعنی تاریخ وقایع این رو توضیح داد که آقا ما در دوره صفویه دچار یک سری فروبستگی ها شدیم. یعنی افق و آینده‌ای که ما به عنوان مثلا شیعه یا مثلا بگیم به عنوان مسلمان دنبال رسیدن و تحقق اون بودیم، دچار یک سری اشکالات جدی شد و اون هم به وجود اومدن نفاق به شکل سیستمی توی دستگاه حکومت. یعنی صفویه یک ظاهر بیرونی خیلی خوب داشت که تلاش میکرد همیشه اونو حفظ کنه، اما در باطن خیلی توهی و خالی بود از اون ظاهری که داره نشون میده. و به اضافه این که یکم رو این تاکید میکنه استاد میشکا که آقا ما توی دوران صفویه همیشه به این حرف متکی بودیم که این حکومت در آخر به حکومت مهدوی ختم خواهد شد. یعنی این شعار رو اون زمان خیلی میدادن که آقا صفویه حکومت شیعی و علویه که در آخر میخواد مثلا به دست امام زمان بیفته، و وقتی که کم کم هی نشانه های ضعف و مثلا بیدینی به یک نحوی بگیم یا نفاق توی سیستم مشاهده شد، کم کم دیگه کلن قوم ایرانی به تعبیر استاد میرشکاک یکم دچار فروبستگی شد، دچار یأس و ناامیدی شد. و تعبیرشون هم جالبه که میگه فراگیر شدن یأس از هر گونه اصلاح و تحمل بیموجب جور و جهل و فساد و افساد، نیروی ویرانگر خود را نه تنها در حمله افغان ها و تصرف پایتخت در روزگار حسین صفوی نشان داد، بلکه در سرشت قوم ایرانی رخنه کرد و اندک اندک به سرنوشت آنها بدل شد. یه جورایی میخواد بگه سرنوشت ما انگار یه جوری فراگیری یأس و ناامیدیه، که بعد میگه وقتی شما دچار چنین سرنوشتی شدی
از زمان صفویه،
و به اضافه این که حالا اینم مستقل دوباره بهش میپردازیم، میریم تاریخ شعر و ادب تو که همیشه به نحوی آموزگار قوم ایرانی بوده یک بازگشتی میکنه مثلا به عنوان سبک یا نهضت بازگشت در شعر، فرهنگ تو و اون زبان تفکر تاریخی تو دوچاره یه فروبستگی میشه و زمان رو گم میکنه، زمان رو گم میکنه، و اونجاست که انقدر تو ضعیف شدی که وقتی غرب و مدرنیته به تو رو میکنه، تو با مثلا آغوش گشوده‌ای به سمت غرب رو میکنی، ولی انقدر هم دچار اون سرنوشت یأس و ناامیدی هستی که نمیتونی با سرنوشت غربی هم به معنای سرآمدان تکنولوژی و تمدن و تکنیک نمیتونی بری هم سرنوشت غرب به این معنا بشی که مثلا کنار فرانسه و آلمان قرار بگیری و صرفا میشی مصرف کننده تکنولوژی. و میگه ما اینجوری آره اون وارد اون دنیای برزخی میشی و خودت رو دیگری میبینی و غرب رو خود، که بعد این دچار کلی مشکلات بعدی میشه. و خیلی بفهم
نکته ای که گفته بودن این بود که دوره صفویه اولین بار بوده که برای ایرانیان بعد از اسلام یه اتفاق میفته که دین و شهریاری با هم
دیگه
در کنار هم محقق شده. من حالا از صحبتشون اینطوری برداشت کردم که منظورشون اینه که این یکی شدن دین و بحث حکومت یه در واقع اون وجه الوهیت دین رو داده به حکومت و یه توقعی رو مردم از حکومت داشتن که حالا رسیدن به همون حکومت عدل الهی آخر از زمانی امام زمان بوده. اما خب به تدریج با بالاخره فسادهایی که شاید این حکومت داشته و ناتوانیهایی که داشته این محقق نشده، یه جورایی فرو ریختن این دیوار کمالی که ساخته بودن، این دیدگاهی که داشتن که ما حتما به این ایدئال میرسیم.
آره، آره.
یه جور این فرو ریختن من فکر می‌کنم که منظور کتاب اینه که باعث این سرخوردگی شدید شده.
آره.
بین ایرانیان. اما باز خودم این سوال برام هست، آخه چیزایی هم که مثلا ما میخونیم حالا توی اسطوره ها و منابع ایرانی هست که ایرانیان همیشه انگار این خصلت رو داشتن، این که بخوان حکومتشون رو یه وجهی از خدا و الوهیت درش ببینن. باز این برای من باز اینجا این تناقض رو ایجاد میکرد که شاید اینقدر هم نتونیم خود حکومت صفویه که حالا بگیم اولین حکومت شیعی بودن رو مقصر بدونیم، اون ضعف ها و ناتوانی ها بیشتر مقصر بودن.
آره
ضعف ها و ناتوانی ها تناقض شما متوجه نشد.
من فکر کنم که این که دین و شهریاری با هم دیگه یکی باشن برای ایرانیان یعنی بچه مشترکی با هم دیگه داشته باشن، این تو سابقه ایرانی ها بوده خیلی قبل تر از دوره صفویه، مثل چیزهایی از شاهنامه
که طلبی چنین چیزی داشته باشن، دین باشن
کلا، این آره این دیدگاه رو داشته باشن که کسی که بر سر حکومتشون هست این یه فجهه الهی داره، این شخص یه تایید الهی داره.
باید ماتریس خارج
من فکر می‌کنم که حالا برخلاف عقیده این کتاب اونقدر هم
دوره صفویه چنین
آره اونقدر هم دوره صفویه اینجا مقصر نیست. حالا اون ناتوانی
من فکر می‌کنم خیلی های میشکار هم دنبال نیست که صفویه رو مقصر جلوه بده، دنبال اینه که بگه از صفویه به بعد انگار اون طرحه حالا به قول شما تاریخی که ما همیشه دنبال این بودیم دوچاره یه ضعف وحشتناکی شد، یعنی هیچ وقت به این ضعف و ناامیدی نرسیده بودیم ما، چون انگار صفویه نزدیکترین چیز به اون آرمان ما بود و چیزی بود که انگار خیلی مسجل شده که این اتفاق بیفته ولی نمیفته، ولی ما دچار ضعف میشیم، فروبستگی میشیم، بعد یه نفاق عمیقی رو تو میبینی، احساس فریب خوردگی میکنی و بعد خود میرشکر هم میگه دقیقا تو اون لحظه هم هست که شاعرها که همیشه تو تاریخ به داد تو میرسیدن و به داد قوم ایرانی میرسیدن، اینها هم نمیتونن با زمانشون هم دردی کنن انگار، یا مثلا بتونن زبان اون تاریخ و زمانی خودشون باشن. به همین خاطر میگه شعر بازگشت شعر وحشتناک بدیه مثلا، یعنی خیلی میگه اطلاق سب کردم بهش، چون شعر بازگشت بخوام نمیدونم چقدر آشنا دارین، یه تو پرانتز فقط بگم شعر بازگشت شعری بود که آقا تو دوره صفویه ما سبک شعریمون میره به سبک هندی، خب کل جهان کلاسیک ما به دو قسمت سبک عراق، سبک خراسانی، سبک عراقی تقسیم میشه. سبک خراسانی همون فضای فردوسی و شما در نظر رودکی و ایناست، بعدش مثلا یه سبک میانی آذربایجانی که خاقانی و بفرمایید کیه این خسرو شیرین گنجوی نظامی، بعد میرسیم به سبک عراقی، سبک عراقی دیگه اوجش در قله حافظ و سعدی هم، بعد یه جورایی به نحوی انگار شعر ما اینجا تموم میشه، یعنی شعر ما دیگه انقدر به قله رسیده که کسی احساس نمیکنه بتونه در ادامه کاری بکنه. به همین خاطر شعر ما خیلی اتمیزه میشه، کوچیک میشه، که سبک هندی تلایه داره این اتمیزه شدن شعر ماست که کلن شعر سبک هندی خلاصه میشه به یک بیت، در واقع یک مصرع، یه مصرع مقدمه است، یه مصرع مثلا تمثیله که داشتم به شما میگفتم، که مثلا این شعر معروفی آقا هممون شنیدیم دیگه، افتادگی آموز اگر طالب فیضی، این یه پند درس اخلاقه که داره یه چیزی به اعتیاد میده. مصرع بعدی که مصرع شاعرانه شه و مثلا شگردهای شعری تو نمود پیدا میکنه، همیشه تشبیهه، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. بعد حتی غزلهای سبک هندی هم که شما میبینید ترکیبی از همین بیتهای مستقل و جزیره‌ایه. خب حالا بعد نهضت بازگشت که بعد از صفویه و بعد از سبک هندیه، دنبال این بود که میگفت آقا سبک هندی سبک مسخره‌ایه، خب و ما باید برگردیم به خراسانی و مثلا عراقی، و واقعا هم مثلا به شهادت خیلی از منتقدین و مثلا شعرهای ما واقعا شعرهای خوبی هم اینجا گفته میشه، در یعنی در عرض شعر خراسانی تون میتونن یه جایی سبک خراسانی رو محقق کنن، میتونن یه جایی واقعا شعری بگن که قابل تشخیص نیست این واقعا تو چه عصری گفته شده، این کار مثلا متعلق قرن 7 و 8 مثلا غزل مثلا عارفانی عاشقانه بود. ولی نکته سر اینه که میشکاک میگه بابا همیشه تو تاریخ زبان شعر داره با زبان قوم، مثلا زبان قوم رو پیش میبره، اما اینجا که تو برمیگردی زبان متوقف میشه و ما نمیتونیم با زمان جلو بیایم، به همین خاطر ما دچار یه ضعف عمیقی میشیم که دیگه به سمت غرب گشودیم، دیگه غرب رو میپذیریم، تسلیمش میشیم. آره آموزگاران ما دیگه قشنگ نمیتونن مقابله کنن و خودشون هم سردرگمن، که دیگه حالا از اینجا قش میکنه به این بحث که آقا آیا میتونیم ما از چیزی به نام نیهیلیسم ایرانی صحبت بکنیم. این بحث جالبیه، یعنی من خودم هم با اینکه چند بار هی خوندم اینو، حالا به هر بحث خاص یعنی بخوام این نکته عجیب غریبی هم نمیگه، ولی حرفش سر اینه که آقا ما توی نیستنگاری که دوچاره شدیم از تقریبا اواسط قاجار که دیگه با ورود مدرنیته همراه بود و با مشروطه در واقع، ایشون میگه که یه نکته ما نباید فراموش کنیم که آقا از اون دوره به بعد و کلن توی این 150 سال اخیر ما باید تاریخ خودمون رو به عنوان بخشی از تاریخ غرب مطالعه کنیم. دیگه ما نمیتونیم یه تاریخ مستقلی داشته باشیم. ما باید هر چند بگیم ما در حاشیه مدرنیته ایم، بالاخره ما بخشی از تاریخ این تقدیر تکنولوژیک و این تاریخ مثلا تکنیک شدیم. بعد توی همین مقیاس هم میگه که ولی ما یه جنس خاصی داریم، یعنی ما نیستنگاریمون مثلا مثل داستویفسکی نیست. نیستنگاری شعرهای ما این نیستنگاری انگار خاصیه که بعد میگه ما خیلی نهان روش و پیچیده تر از اونیم که مثلا بخوایم خیلی در فهم بیایم. میگه که هر اندازه یک قوم پیچیده تر و نهان روش تر باشد، نیستنگاری آنها در ژرفای بیشتری پنهان است. چون میشه خیلی تلاش میکنه بگه ما نیستنگاریمون خیلی پنهانه، اصلا آشکار نمیشه. اگر میگویم پیچیده، مرادم قامز و متناقض است، یا به قول امروزی ها پارادوکسیکال. و اگر میگویم نهان روشی، مرادم ریاکاری و زهد فروشی نیست، چون این وجه از نهان روشی ساده ترین و برملاترین وجه هست. ما تنها قومی هستیم که حالا اینم بیان جالب، ما تنها قومی هستیم که ممکن است یکی از ما پس از نیم قرن مسلمانی ناگهان زیر پایش خالی شود و درست در نقطه مقابل خود مقر و مستقری پیدا کند، و یا بالعکس پس از عمری دعوی کفر جلی ناگهان چنان متشرعی از آب در بیاید که نه تنها دیگران را به شگفتی وادارد، خود نیز از تشرع خیش دچار شگفتی شود. که بعد این مجال تر این بحث نیست که اگر برای قوم ایرانی نیستنگاری ویژه قائل باشیم، باید نیستنگاری فرهنگ میانجی سخن بمونیم بیاوریم. نمیدونم حالا دقیقا. به هر حال شاعران سخن مستور و نهفته مردمان خود را برملا میکنند، و لزوما نه همه مردم را. بعد از اینجا میره سراغ شاملو که میگه آقا شاملو دقیقا مخاطبش کیه؟
این با اون برزخی که توضیح میده از وضعیت مثلا حال فریم،
آره. همونه دیگه. آره دیگه. ولی میخواد بگه نیستنگاری همه اقوام مثل ما نیست. شاید بشه بگفت همه ما دوشاری نیلیسم و نیستنگاری. آره، ولی ما انگار یه جنس خاصی داریم دوباره. این تلاشش برای مثلا پرداختن به این قوم ایرانی به نظرم خیلی تلاش خوبیه. خیلی من کمتر دیدم اینجوری کسی به پردازه. حالا برگردیم به اون اینکه شاعران شاهدان زمانن به قول خود میشکاک. یه سری
دم
کشیدی بزن. آره دم کشیدی بزن. آره شاعران شاهدان زمانن. حالا تو همین افق اگر کسی صحبتی داره بگیم که بلا که بریم سمت چیز، بریم سمت یکم شعر بخونیم. چایی هم بیداره نیلیسم ایرانیو والا آخه نیلیسم ایرانیو تلاش میکنه تو همین اشعاری که از شاملو.
چطور توسعه
یافته نیلیسم ایان و نیلیسم پنهان داره دیگه؟ میگه ما نیلیسممون خیلی پنهانه چون نهان روشیم و پیچیده ایم. پیچیده به معنی متناقض.
اصلا چطور دوشارش میام شده در این حال که توسعه یافته نیستیم، چطور مثلا دوشار نهیلیسم شده؟
خب به سمت مدرنیته گشوده شدی دیگه. به سمت مدرنیته یعنی داری حرکت میکنی، ولی به اون شکل هم، یعنی در واقع وقتی مصرف کننده جهان جدید هستی خب توسعه یافته که نیستی، بس خب چون مصرف کننده. اما مصرف کننده ای معنی نیست که تو از تقدیر فاصله داری، داری فقط مصرف می‌کنی، کاری بهش نداری. اتفاقا وقتی مصرف می‌کنی دارید به یک نحوی آوا رو به سمت خودت می‌کشی. میگه آقا خود تعبیر میشکاک هم همین بود که میگفت اگر ما با مثلا غرب به اون شکل هموفق نشیم و نتونیم مثلا خودمون رو به یک عنصر فعال توی مثلا توسعه تبدیل بکنیم، روزی که مثلا غرب فرو می‌ریزه آوارش بر سر ما خراب میشه و ما این که داریم مصرف می‌کنیم در آخر بازنده این بازی. مثلا همچین حالی داره. ولی این که میگه حالا مثلا ما که توسعه، من تلازمی نمی‌بینم. یعنی وقتی آره تو لوز، حالا شاید توسعه یافتگی رو شما بگی به این نیهیلیسم دیگه میرسی. ببین یعنی مثلا چون داریم از این صحبت می‌کنیم که مثلا روس‌ها نیهیلیسم خاصی دارن که مثلا با نیهیلیسم فرانسوی فرق داره. باز نیهیلیسم آمریکایی فرق داره با نیهیلیسم ما. نه اینکه بخوایم خیلی دیگه قومیش کنیم و یقینا به همشون نیهیلیسم اطلاق میکنیم، یعنی به یک نحوی همه هم افق و مثلا هم سرنوشتن، اما نکته سر اینه که ولی هر کدوم دوباره تفاوتهایی دارن.
خصوصا مثلا وقتی نگاه میکنم مثلا به شاعری که 100 سال پیش بوده، مثلا 80 سال پیش، 90 سال پیش بوده، هنوز اونقدر مثلا فرض بکنید تکنولوژی به اون شکل وارد کشور نشده، ایران اونقدر اسیر همچین ماجرایی نشده. چطور میتونیم از نیستنگاریه، یعنی اون اصلا چطور میتونه نیستنگاری رو فهمیده باشه؟
تو کی مثلا شعار زمان صفویه؟
نه، صد سال بسه چون نیما مثلا مثلا فرض بکنه، خب صد سال، هشتاد سال، هفتاد سال مثلا فرض بکنه، یه توی دوره ای که بودن.
این چیز رو دیگه که با من تو زمان درک شده دیده من زمانی وجبه های تاریخی شما اگه کنیم بررسی بکنیم نظر به همچین چیزی میرسیم. یه نکته ای که من از کتاب برداشت کردم حالا توی مطرم در برش اومده اشاره هم کردن که در واقع تفاوت نیستنگاری ما و نیستنگاری غربی، حالا این که نیستنگاری ما اومده یه وجه پیچیده تری شده، یه چیز گفته نهان
نهان روش.
و یه جمله رو مطرح میکنم، میگن نیست انگاری ایرانی رو میتوان در وجود زندگی روزمره مشاهده کرد. این نحوه از اظهار نفرت و اعلام انزجار از خویش و بیگانه سخت شایع و دایر است. یعنی من فکرم این پیچی دست کرده که هم از خودش و هم از بیگانه ناامید شده و از هر دو داره انزجار. نه. همین دوگانگی من فکر کنم این وجه قامز و پیچیده بودنش رو مطرح میکنه. خب این متفاوته با غرب که مدرنیتر رو داشتن، اون سیر رو طی کردن و بعد رسیدن به نهلیسم و کوچنگاری، ولی برای ما در مواجهه بوده اتفاقا.
اینجوری پیش من یکم سوالم برای اینه که بعضی وقتا افسردگی مثلا حال افسرده بودن و اونا رو حمله به
چی؟
نیستنگاری مثلا نشه یه جاهایی، یعنی یه جایی مثلا حال اون مثلا اون شاعر اون دوره یعنی که سریع بشه تطبیقش داده که هم تو این بسن مشکوکه یعنی که مورد سوال همه که مثلا اون حالی که اون شاعر چه شاملو چه مثلا این داشته اینو میشه واقعا روش مثلا نیستنگاری گذاشت یا یه چیز پسینیه که الان داریم انجام میدیم؟
ببین یه بخشش حالا فارغ از توجه خاص به آینده، به نظرم نکته سر اینه که شاعر یه بخشی از این فهم نیستنگاریش مربوط به گسستیه که بین تاریخ و امروزش میبینه. خب ببین مثلا توش خصوصا اشعار نیما که آغازگر این قصه است به نحوی، تو یه تقابل همیشگی با شعر کلاسیک میبینی، همش دوست داره که شعر کلاسیکو طرف خطاب قرار بده به یک مثلا تلویحی و هی اونو مثلا عتاب کنه، عتاب خطاب کنه.
سوالش این نیست. ببین من یه چیزی فهمیدم، حالا این توضیحی که شما میدید روی مصداقش بیشتر. اون نهلیسم ایرانی که توضیح میده حرفش اینه، میگه ببین چرا مال ما فرق میکنه با اونا؟ بخاطر اینکه اون مثلا اگر معنایی داشت یا مذهبی داشت ازش توهی شد و مدرنیتر خواست. یه معنای جدیدی باشد. آره، یه معنای جدیدی برای شروع شد، آغاز شد و گفت چقدر این خوب، من این رو میخوام و رفت سراغش، مثلا تکنولوژی آورد، فلان آورد و مطلوبش میرسید. این که میگه ما فرق میکنیم، ما اینجا فرق میکنیم که ما از اون معنای سابقمون توهی شدیم، آموزگارانمون رفتن یا حالا هر چی به هر دلیلی، ولی این معنای جدیده از درون ما نبود، یا اگر وقتی ما ارزش کردم ما این رو نخواستیم، ما باورش نکردیم، ما دنبال اهداف این مدرنیته نبودیم. اون چیزی که اون شخص نیستنگار وقتی تو فضای مدرنیته با تکنولوژی یا با هر چیزی بهش میرسه و راحت میشه، میگه خب من به نتیجه رسیدم، این برای ما حاصل نمیشه.
اصلا ما خواستمون هنوز اون خواستمون،
آره، ما از خودمون توهی شدیم، به خاطر همین بهش میگه برزخ. ما از خودمون توهی شدیم، ولی اون چیزی که اون میخواست برای ما مطرح نیست.
اصلا شاید از خودمون هم کامل توهی نشده باشیم.
همین یه جاش هم فکر کنم همین تعبیره، میگه ما با دست، ما چیه چیزش، با پا پیش میگیره با دست میزنه یا برعکس،
با دست میزنه با پا پیش
میگه ما همین کار داریم میکنیم. ما دنبال غرب رفتیم، حالا در زمان صفوی غرب ما عرضه شد، ما غرب خواستیم، ولی ما واقعا نمیدونستیم با غرب چه کار بکنیم. ما غرب رو گرفتیم، الان داریم باش زندگی میکنیم تمام شب و روز، ولی قبولش نکردیم، بهش تن ندادیم. این اون وجه تفاوت نیستنگاری ما با نیستنگاری خود غربی، که خود غربی به این رسید بیا این کار رو بکنه. الان وقتی انجامش میده مظاهرش میرسه راحت میشه، مثلا میگه خب من اون چیزی که میخواستم بشستم، ولی ما هیچ وقت اون نمیرسیم.
حالا دارم میگم با این حال برزخی که دوچارشیم، تو این حال برزخ اصلا میتونیم نیستنگار به اون معنا باشیم یا نه؟
اون نیستنگار اون متفاوت به اون معنایی که اونو دارن خب نمیتونیم باشیم دیگه، متفاوت از اون است.
همین حالا میگم چیه این نیستنگاریه؟ حال این نیستنگاریه رو توضیح بده. حالا که متفاوته، متفاوته اینه که ما خواستمون خاص نبوده، هم سنت رو انگار میخواستیم، همونو میخواستیم، جفتش رو هم دیگه میخواستیم.
ولی سنت رو
میخواییم، اون نیستنگاری رو معنای مصطلح که غربی و دوچارشن و ما دوچارش نیستیم. ما اونو... چیه حالا این مختصات نیستنگاری اون چیه؟
این با دست چیز کردنه دیگه. ببین تو اون گذشته مثلا مز... چی؟
نه این وضعیتمون رو توضیح خود نیستنگاری.
ببین تو نیست. مثلا این چند جا از همین
برزخ وضعیتمون رو
چند جا تو ذهنمه، همین برزخه رو که مطرح میکنه فوری میچسبونش به اینکه آقا ما باید منتظر موعود اومن باشیم. من اینطور برزخ رو توضیح، نیستنگاری ما رو توضیح میدیم، میگه ما اون چیزی که از سابق داشتیم، اون مذهب، اون امیدی که مذهب به ما میداد، اون اعتقاد عمیقی که داشتیم الان فراموشمون شده، ولی نمیتونیم از آرمانهاش دست برده. حالت الان رو میبخشیش اینه که تو درسته که میبینی آقا وضعیت مثلا چقدر داغونه، یا مثلا تو وضعیت فعلی الان میگی که ای وای مظاهر دین داره از بین میره و فلان مثلا، ولی همیشه با این که کاری هم براش نمیکنه، ولی همیشه دنبال این هستی که اون برگرده. چی برگرده؟ اون معنایی که به دقت نمیدونیش، فقط ظاهرش برات مونده، ولی چون میدونستی درسته و این توی ما مونده دنبال برگردوندنشی. از اون طرف هم چون نمیدونی نمیتونی برش گردونی، اونم نمیتونی قبولش بکنی. حال ما الان اینه، چون صورت اون مونده این جدیده رو نمیشه قبول کرد، چون معناش کامل نیست نمیشه اون قبلیه رو انجام بده. این میشه حالا تفسیر اون چیزی که میشکاک توضیح داره.
با چی کار باید کرد تو اینها؟ نگو فرد آمدن.
از بیان هر شاعر میگه دیگه، مثلا نیما میگه که اشتباه میکردیم و به ما دروغ میگفتن، پس بعد همه اونا رو توضیح میکنم و ما هم اقرار بکنیم به دروغ بودن اونها و مثلا راه خودم رو پیش بگیریم.
آره دیگه، شاملو که عشق و نشون
نداد، شاملو گفت عشق دیگه. کیا چی بودن؟
چی بود؟
نه راه حلش بود،
خلاف آمد.
آره دیگه، راه حلش اینه که راه حل به اون معنا که نمیده، که میگه ببین تو اگه به مرگ توجه کنی شاید اتفاق بیفته. نیما خیلی حالش اینه، میگه نیما میگه تو پشت پا بزن به گذشته شاید یه اتفاقی افتاد،
یعنی کلا فراموشش کن مثلا ببین چی میشه.
آره دیگه، آره، ولی تو این یا توی خانش عمومی از نیما اینه دیگه. مثلا یعنی نیما رو اصلا نمیبنده پروندش رو.
چیزی نمی کنه آخرش، نمیگی به نظر من درست اون راهی که اینا ارائه میدن
یا نه. ببین نکته سر همون شعر افسانه است دوباره. شعر افسانه رو که بخونی خب خیلی توی 20-25 صفحه است. بعد مثلا اواسطش اونجایی که مثلا حافظ دروغو میگه وسط یه صحبتهای عاشق خسته است، افسانه داره بهش میگه بابا این چی کار داری میکنی تو با خودت، چرا مثلا اینجوری میکنی؟ بعد مثلا میگه برو بابا، مثلا من دیگه این حرفو باورم نمیشه، من دیگه خسته شدم، مثلا عشق دروغه، چه میدونم مثلا حافظ دروغگو بود، همه چی دیگه مثلا تاریک و تموم شده است. بعد حالا تو ادامه شده یادم نیست این کجا گشتم، تو کتاب پیدا نکردم. تو ادامه شعر خیلی عجیبه، مثلا حالا بخوام یکم بریم تو شعر، چون که میرم رو شعر، چون که خود این میرشکاک هم هی چیز میکنه، هی تلاش میکنه موقعیت توضیح بده، بگه اولا این موقعیت خود شعرا مثلا تذکر میدن و خودشون هم در واقع دارن این زمین رو مثلا پر میکنن و نشون میدن هرچی کجاست و حتی افق کجاست چیه. برای همین میره رو شعر، مثلا وسطای شعر افسانه میگه که حالا اولش این شکاک میگه که افسانه نمودی از نفس شاعره، ولی بعد جلوتر میگه اما این اون نفسیه که انگار نفس الوهیه، مثلا یه حال اینجوری داره، خیلی خیلی هم اون نفس مثلا انانیت و منیت و اینا نیست. افسانه میگه همتی کن که دزدیده او را هر دمی جانب تو نگاهی است، عاشقا گر سیاه دوست داری اینک او را دو چشم سیاهی است که ز غوغای دل قصه گوی است. بعد عاشق جواب میده رو فسانه که اینها فریب است، دل ز وصل و خوشی بی نصیب است، دیدن و سوزش و شادمانی چه خیالی و وهمی عجیب است، بی خبر شاد و بینا فسرده است، بی خبر شاد بینا فسرده، خنده ای ناشکفت از گل من که ز باران زهری نشد تر، که ز باران زهری نشد تر، من به بازار کالا فروشان دادم هرچرا در برابر شادی روز گمگشته ای را. ای دریغا 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 که همه فصل ها هست تیره، از گذشته چو یاد آورم من، چشم بیند ولی خیره خیره. پرز حیرانی و ناگواری ناشناسی دلم برد و گم شد، من پی دل کنون بیقرارم، لیکن از مستی باده دوش میروم سرگران و خمارم، جرعه ای بایدم تا رهم من. دیگه میخوام مستی کنم، دیگه نمیتونم اینقدر به گذشته فکر کنم، انگار گذشته برای من تموم شده است. آره آفرین، اصلا همینو میخواد بگی. اصلا خود میشکاک رو همین وای میسته، میگه که اگر واقعا نیما میخواست پشت پا بزنه به گذشته اینجوری حرف نمیزد.
یعنی چیزی
نیما میگه آره، میگه ما میگه ما خوب بودیم، ما وضعمون همیشه اینقدر بد نبود. چون به این کسی که ظاهرا داره حافظ دروغو میگه، یعنی میگه ما انگار یه تاریخی توی مثلا حماقت بودیم، تاریخ حماقت ماست، ولی میگه این پر از نشانه هایی که اینجوری نبوده. و افسانه هم هی بهش همینو تذکر میده. افسانه دوباره میگه تو جوابش، حالا بذار برم جلوتر، حالیا تو بیا و رها کن. آها، افسانه میگه که حالیا تو بیا و رها کن، اول و آخر زندگانی، و از گذشته میاور دگر یاد، که بدین ها نیرزد جهانی، که زبون دل خود شوی تو. بعد عاشق میگه لیک افسوس چون مارم این درد، میگزد بند هر بند جان را، عده ای رفته یک عده میماند، زیر دیوار از سر و شمشاد. آه افسانه در من بهشتیست همچو ویرانه ای در بر من، آبش از چشمه چشم غمناک، خاکش از مشت خاکستر من. تا نبینی به صورت خموشم، من بسی دیدم صبح روشن، گل به لبخند و جنگل سترده، بس شبانن در او ماه غمگین، کاروان را جرس ها فسرده، پای من خستن در بیابان. بعد هی میگه چیا دیدم و اینا، میگه که که تواند مرا دوست دارد، و در آن بهره خود نجوید. حالا اینو خیلی، اینو خود میشکم خیلی روش باید میسته، میگه بابا دیگه. حالا شاملو هی تلاش میکنه که اینو مثلا به عنوانی افق نشون، میگه آقا میشه مثلا عشق و اینا هم مثلا به عنوانی مثلا راه فراری تو این زمانی نیست انگاری پیدا کرد، ولی دوباره به قول میشکاک میگه این عشقش عشق مجازیه، یعنی آخرش فقط هم دنبال اینه که معشوق آینگی کنه برای
هم مادرش باشه.
آره آفرین، که اصلا پشت جلدش خیلی متن عالی آورده، همین که تو کتاب هم هست، این پشت جلدش خیلی کامله، که میگه که نیما دنبال اینه که هم مادرانی کنه براش، هم آینه‌ای کنه و بتونه پاش وایسه تا شاعر بتونه کار خودشو بکنه. بخاطر همین بهش میگه انانیت، مثلا این ای دنبال خودشه شاملو، ولی به هر حال میتونه به همین واسطه، یعنی آیدایی که میتونه مقاومت کنه، در اولین اسطوره شعر فارسی تبدیل میشه و خودش هم به یه جایی میرسه و نیما هم بالاخره آخر اوقات خیلی میشه تو شعر. اولا به قول خودش خسرت دنیا نمیشه، دنیا رو در میاره، آخره رو نمیدونه. خب آره، که تواند مرا دوست دارد و در آن بهره خود نجوید، هر کس از بهره خود در تکاپوس، کس نچیند گلی که نبوید. عشق بی حظ و حاصل خیالی است، آن که پشمینه پوشید دیری، نغمه ها زد همه جاودانه. پشمینه حافظ دیگه، آن که پشمینه پوشید دیری، نغمه ها زد همه جاودانه، عاشق زندگانی خود بود، بی خبر در لباس فسانه، خیشتن را فریبی همی داد. خنده زد عقل زیرک بر این حرف، که از پی این جهان هم جهانی است، آدمی زاده خاک ناچیز، بسته عشق های نهانی است، عشوه زندگانی است این حرف. خیلی هم شعرش بار رنجی به سر بار صد رنج، خواهی از نکته ای بشنوی راست، محو شد جسم رنجور زاری، ماند از او زبانی که گویاست، تا دهد شرح عشق دگرسان. ها اینجاست. حافظا این چه کید و دروغی است، که از زبان می و جام و ساقی است، نالیر تا ابد باورم نیست، که بر آن عشق بازی که باقی است، من بر آن عاشقم که روند است. خیلی ازم در شگفتم من و تو که هستیم، و از کدامین خم کهنه مستیم، ای بسا قیدها که شکستیم، باز از قید وهمی نرستیم، بی خبر خنده زن بیهوده نال. بعد اینجا دوباره برمیگره به افسانه، میگه ای فسانه رها کن در اشکم، کاتشی شعله زد جان من سوخت، گریه را اختیاری نمانده است، من چه سازم جز اینم نیاموخت، هرزه گردی دل نغمه روح. بعد حالا نکته سر اینه که اینجا تو اون بحث اولی که میر تکاک داره راجع به شعر افسانه تو همینجا تموم میکنه کارو، میگه که آره دیگه مثلا نیما رفته توی نیستنگاری و خیلی مثلا فلان شد داغون شده و این بخش دومو نمیاره توی متن کتاب. یعنی بخش دوم کتاب به این متن برمیگره و میگه انگار افسانه و مثلا عاشق نسبت دیگه ای دارن و انگار عاشق داره به راه دیگه ای میره. افسانه تلاش میکنه بهش بگه که بابا تو اینجوری نباش، مثلا برو یه سمت دیگه، یه کار دیگه ای بکن، انقدر مثلا فسرده و غمین و مثلا نومید نباش. افسانه میگه عاشق اینها سخنهای تو بود، یه جوری که مثلا میگه بابا واقعا حرف دل تو داری میزنی یا مثلا داری علکی. حرف بسیارها میتوان زد، میتوان چون یکی تکیه دود نقش تردید در آسمان زد، میتوان چون شبی ماند خاموش، میتوان چون غلامان به طاعت شنوا بود و فرمان برم، ما عشق هر لحظه پرواز جوید، عقل هر روز بیند معما و آدمی زاده در این کشاکش. لیک یک نکته هست و نجز این، ما شریک همیم اندر این کار، صد اگر نقش از دل براید سایه آن گونه افتد به دیوار، که ببینند و جویند مردم خیز اینک در این ره که ما را خبر از رفتگان نیست در دست، شادی آورده با هم توانیم نقش دیگر بر این داستان بست. اینجاش میگه اون جایی که داره تلاش میکنه بره به سمت یه آینده دیگه. زشت و زیبا نشانی که از ماست، تو مرا خواهی و من تو را نیز، این چه کبر و چه شوخی چه نازیست، به دو پا رانی از دست خانی، با من آیا تو را قصد بازیست، تو مرا سر به سر میگذاری ای گل نوشه گفته، اگر چند زود گشتی زبون و فسرده، از وفور جوانی چنینی، هرچه کان زنده تر زود مرده، با چنین زنده من کار دارم. بعد اینجاش میگه این با چنین زنده من کار دارم، میگه اینجا انگار اون نمود الهیش داره میاد وسط. افسانه دیگه نفس این آدم نیست، داره تلاش میکنه که اینو بلندش کنه از این مثلا وضعیت. میزدم من در این کهنه گیتی بر دل زندگان دائما دست، در از این باغ اکنون گشادند، که در از خارزاران بسی بست، شد بهار تو با تو پدیدار، یه با خود تو بهارم پدیدار. نو گل من گلی گرچه پنهان، در بن شاخه خارزاری، عاشق تو تو را باز یابد، سازد از عشق تو بیقراری، هر پرنده تو را آشنا نیست، بلبل بینوا زی تو آید، عاشق مبتلا زی تو آید، تینت تو همه ماجرایی است، طالب ماجرا زی تو آید، تو تسلی ده عاشقان. که بعد دوباره عاشق میگه که دوباره به اون حال قبلش باز برمیگرده، میگه ای فسانه مرا آرزو نیست، که بچینندم و دوست دارند، زادی کوه هم آوردی ابر، به که بر سبزه ام وا گذارند، با بهاری که هستم در آغوش، کس نخواهم زند بر دلم دست، که دلم آشیان دلی هست، زاشیانم اگر حاصلی نیست، من برانم که از آن حاصلی هست، به فریب و خیالی منم خوش. اینجا میگه دوباره اینجا یه خودآگاهی داره عاشق. عاشق با اینکه همه اینا رو میگه ولی میگه به فریب و خیالی منم خوش، یعنی آخرش این حرف خودش رو فریب و خیالم میبینه. اینجوری نیست مثلا بگه نه من خیلی به این تعلق دارم، انگار بیشتر گلایش از گذشته است تا مثلا اشتیاق به یه آینده مثلا اینجوری فسرده یه چیزی. افسانه دوباره میگه عاشق از هر فریبنده کان هست، یک فریب دلاویزتر من، کهنه خواهد شدن آنچه خیزد، یک دروغ کهن خیزتر من، رانده عاقلان خانده تو، کرده در خلوت کوه منزل. عاشق میگه همچون من، افسانه میگه چون تو از درد خاموش، بگذرانم ز چشم آنچه بینم. عاشق حالا اینجا یه طرفی میزنه، افسانه دوباره میگه که عاشقا با همه این سخنها به محک آمدد تکیه زر، چه خوشی چه زیانی چه مقصود، گردد این شاخه یک روز بیبر، لیک سیراب از این جوی اکنون، یک حقیقت فقط هست بر جا، آنچنانی که بایست بودن. حالا این خیلی نمیدونم اینجاشتی واقعا عجیب، یک فریب است ره جسته هر جا، چشم ها بسته پا بست بودن. میگه تنها فریبی که هست پا بست بودنه، تنها حقیقتی هم که پا بر جاست اینه که آنچنانی که بایست بودن. میگه تو کاری نشته شده داره چه اتفاقی انگار میفته، اونجوری که باید باشی باش، ما چنانیم لیکن که هستیم، ما هر جوری هستیم هستیم، ما اینیم. آه افسانه حرفی است این راست عاشق می. اینجا دیگه یه جورایی با افسانه دیگه همراهی میکنه دیگه، راست می. گر فریبی ز ما خواست مایی، روزگاری اگر فرصتی ماند، بیش از این با هم در صفاییم، هم دل و هم زبان و هم آهنگ. تو دروغی دروغی دلاویز، تو غمی یک غم سخت زیبا. اینجا نیشکاک میگه اینجا انگار یه تغییری تو معنی دروغ اتفاق میفته، که یعنی حتی حافظی هم که دروغگوه، دروغی دلاویزه، دروغی زیباست، یعنی دروغیه که میتونه ما رو نجات بده، انگار یه همچین حالیه. تو غمی یک غم سخت زیبا، بی بها مانده عشق و دل من، میسپارم به تو عشق و دل را، که تو خود را به من واگذاری. ای دروغ ای غم ای نیک و بد، تو چه کست گفت از جای برخیز، چه کست گفت زین ره به یک سو، همچو گل بر سر شاخه آویز، همچو مهتاب در صحنه باغ. ای دل عاشقان ای فسانه، ای زد نقش ها بر زمانه، ای که از چنگ خود باز کردی نغمه های همه جاودانه. بوسه بوسه لب عاشقان را، در پس ابرهایم نهان دار، تا صدای مرا جز فرشته نشنود ایچ در آسمان ها، کس نخواند ز من این نوشته، جز به دل عاشق بیقراری. عشق من ریز بر گونه او، ناله ام در دل وی بیاکن، روح گمنامم آنجا فرودار، که براید از آن جای شیون، آتش آشفته خیزد ز دلها، هان به پیش آی از این دره تنگ، که بهین خوابگاه شبان هاست، که کسی را نراهی بران است، تا در اینجا که هر چیز تنهاست، بسراییم دلتنگ با هم. اینجا دیگه شعر تموم میشه. دیما
1101. این اولین
مجموعه منتشر، این تقریبا میگن اولین شعری، و این خیلی سبکش هم واقعا خیلی جذابه. این شعر رو یه چهار مصرعه با یه مصرع دیگه، که خیلی اصلا وزن باحالی داره.
این الان هنوز وارد اون شعر نیمای اصلی از لحاظ
اصلا از هم... چرا از همینجا میگن نطفه شکل میگیره دیگه. اینجا
تو...
اولش آره دیگه، اولش یه مقدمه مفصل داره اولین شعر، ای شاعر جوان، که این همون خود نیما خود چیزم خود میشکم آورده. چیزی که بیشتر مرا به این ساختمان تازه معتقد کرده است، همانا رعایت معنی و طبیعت خاص هر چیز است، و هیچ حسنی برای شعر و شاعر بالاتر از این نیست که بهتر بتواند طبیعت را تشریح کند و معنی را به طور ساده جلوه بدهد، این قدرت و استعداد خود را بیشتر به کار انداخته باشد. من وقتی که نمایش خود را به این سبک تمام کرده به صحنه دادم، نشان خواهم داد چطور و چه می‌خواهم بگویم. خواهی دانست این قدم پیشرفت اولی برای شعر ما بوده است، اما حالا شاید بعضی تصورات کوچک نتواند به تو مدد بدهد تا به خوبی بفهمی که من جویای چه کاری بودم و تفاوت این ساختمان را با ساختمان‌های کهنه بشناسی. بعد میگه نظریات من را در دیباچه نمایش آینده من خواهی دید. این افسانه فقط نمونه است. خیلی اسم یاد خطابه ای جذاب میاد. آره. منظور میخوام بگم این حالا حال نیماه. نیما یه جوری در این حالی که مثلا داره میگه حافظ دروغه و مثلا این حرفا، ولی انگار میگه من آخرش باید به همین دروغ رو بیارم. یه جورایی دوباره برمیگرده بهش.
من یه نکته توی فیگوری که کلا شاعر میخواد به خودش بگیره تا اون مثلا شعر رو بسراد به ذهنم میرسه، موقعی که نیکسد داشت این سوال رو میپرسی بخواستم اون رو بگم، ولی اتفاقا نظرم این بود که یه ذره شعر بخونیم و اینکه مثلا طولانی داشتی شعر میخوندی و حداقل به نفع من که بود، چون میخواستم یه چیزی رو چون خودم که شعر نمیخونم حداقل به این بمونه رو شنیدم که ببینم اون شاعری که میخواد اون تجربه خودش رو به کلمه تبدیل بکنه و مثلا حالا دیگه توی از اون جهان شهودی به جهان زبانی تبدیل بشه، حالا یه لحظه مثلا حرف رو زنگ میزنم، توی اون لحظه تو درگیر این هستی که خب حالا اون جهان شهودی رو تو جهان زبانی تکرارش بکنی و طبعا این تکرار همون نمیشه دیگه.
آره،
ولی نکته مهم اصلا مثلا این نیست که حالا من نتونستم اون جهان شهودی رو به تصویر بکشم به کلام برسم چقدر عاجزم، اصلا ایناش اینا چیزای هیجانیشه بیشتر. آره. اون چیزی که من میخوام به تاکید بکنم اینه که انتظاری که ما از هر چیزی داریم برگرفته از اون جست یا اون ادعاییه که طرف میخواد در مجموع بکنه، یعنی میخواد بگه آقا من اگر اون کتاب رو نوشتم و مجموع اشعار من حاصل عمر من اون یه کتابه، تو نمیتونی بیای مثلا بهش بگی که خب ببین من الان اینو برای مثلا اقتصاد کشورم چیکار کنم، خب تو نباید این سوال ازش بپرسی. اصلا این اصلا تو مقام مثلا جواب دادن همچین چیزی نبوده. تو نباید به مثلا نسبت سنت و مدرنیته رو از این بیچاره بپرسی. اصلا بنا اینو نداشت که به این جواب بده. درسته؟ تا اینجاش روشنه. اون جایی که میخوام حدس خودم رو بگم و شاید اینجا میتونیم حالا گفته بکنیم درباره‌اش، اینه یه جایی بود من حالا شعرش هم یادم نموند، اینکه بیست و حقیقت رو باید زندگی کنی همونطور که هست، باش همونطور که باید باشه. ببین میخوام بگم که اون جستی که شاعر داره میگیره جست توصیف لحظه است. خب یعنی شاعر انگار به فرایند کلا فکر نمی‌کنه. یعنی اصلا براش مهم نیست که چی شد شکست عشقی رخ داد یا چی شد که عشق به سرانجام مثلا خوشی رسید. شاعر وای میسته توی اون لحظه بحران یا توی اون لحظه شکوهمند و مدام اون رو یا تخیل میکنه یا باز توصیف و باز تکرارش میکنه و کلا گیر میکنه اونجا. و اصلا اون گیر کردن است که برای بعضیا خسته کننده و برای بعضیا جذاب میشه دیگه، که اون ول نمیکنه یه چیزیو. تو همه شعراش هی میخواد به اون اشاره کنه، اونو تکرار بکنه. ببین سوالی که مثلا من اینجا دارم اینه که خب این چه رسالتی رو داره توی خودش میبینه؟ خب که اولا از حیث موضوعی خودش رو فارغ میکنه از خیلی موضوع، خب و از حیث روشی هم دوباره باره خودش رو فارغ میکنه، خیلی داره محدود میکنه و اون هر چقدر محدودتر میشه اتفاقا ادعاش بالاتر. یعنی یه شعری می‌نویسه که احساس می‌کنی طرف داره پیامبرگونه مثلا حرف می‌زنه، در صورتی که تو داری خیلی چیز مسخره‌ای و به ظاهر اصلا عقل موشکافانه فلسفی توصیف می‌کنی. این چه اهمیتی داره؟ من می‌خوام ببینم اون شاعر چطور می‌تونه از خودش دفاع بکنه یا توضیح بده که آقا من متکفل بیان چه شکل از حضوری هستم. می‌دونی من دارم یه جهان زبانی می‌سازم و دعوت می‌کنم به یه جهان شهودی. خب و قصه اینه که خب چه کسانی میتونن این جهان شهودی رو تجربه کنن؟ و حالا اصلا فرضاً ما تجربه کردی، خب من به چی میرسم با تجربه این؟ احتمالاً دوباره بازم شاعر فکر نمی‌کنه پاسخی داشته باشه اینجا، چون دوباره اینجا یه سوال فرایندیه.
آره به قول میرشکاک حالا تو صحبت تو میگه که شاعرها از یه حسی با هم از یه جایی به بعد از هم متمایز میشن. میگه همه شاعرایی که واقعاً مثلا اصالتی دارن اینا حقیقت رو به اجمال در میابن. خب و درست از اونجایی که چقدر قدرت تفصیلش رو دارن یا ندارن از هم متمایز میشن. یعنی یه سری شعرا فقط در ساحت اجمال باقی میمونن و هیچ چیزی رو نمیتونن توضیح بدن، فقط یه درکیه، یه حضوریه و یک زبانی. خب اما یه سری هم هستن که یکم از این پله فراتر میان. خب یعنی یکم سخنشون یعنی بعد بعض حتی بالعکس هم میتونه باشه. مثلا اقبال رو گزینه معکوس میدونه. مثلا اقبال میگه اول به تفصیل دریافت و بعد به اجمال بیان کرد. خب که مثلا بعد مثلا میشکاک زبان قرآن و زبان وحی هم اجمال میدونه، میگه این اجماله. همیشه هم حق هم مثلا اون وحی اجمالیه، وحی الهی به اجمال بیان میشه. این هم همینه. یعنی این شعرا عمدتا اینایی که قدرت تفصیل ندارن انگار بسته به اینه که چون حقیقتو بسیط و اجمالی درک میکنن خب و نمیتونن اصلا توضیح بدن که دقیقاً چه اتفاقی داره میفته. معمولا هم به همین خاطر به هیچ کاری نمیان دیگه. چی؟
فرق میکنه هم افق و
افق. آره ولی اینجوری هم نیست که شما تلازم ببینید.
خب چون فکر میکنم تنها جایی که میتونیم مثلا بگی که شاعر میاد تو رو وصل میکنه به خودش روی اون افق است. یعنی شاید مثلا افق مشترکی پیدا کنی بتونی افقی به تو نشون بده و تو داری تلاش میکنی که به اون افق نزدیک بشی، اگرچه اون برایندی که میخواید بهش برسید خیلی متفاوت هست. مثلا فیلم هم اینجا مثلا جایی که میتونی روش مانور بدی، شاید مثلا برای تو افق میسازه. یعنی این ساخته یک جهان زبانی افق سازه. میتونی شاید بشی بود
یه جوری. آخه داریم میپرسیم که عملا تفکر داره چیکار میکنه با ما دیگه. مثلا اگه بگیم مثلا شعر زبان تفکره، یه تفکر خاص، ما چه جوری با مثلا همزبان شدن با این زبان خب داریم چه جوری تفکر میکنیم؟ خب من این سوال
چیه؟ تفکر رو درسته دیگه، تا اینجا درسته. خب ولی مثلا اگه یه قدم تیزترش بکنیم سوالمون رو اینه که من چه زمانی باید شعر بخونم؟ خب دقیقاً و به چه انتظاری بخونم تا اون الهامی که مثلا دریافت میکنم یا اصلا اون برداشتی که از شعر دارم توی کدوم مثلا هیته زندگی من به دردم بخوره یا هیته کاری من کجا پوشش میده. اینا سوالایی کسی که اتفاقا اهل شعر نیست خیلی به ذهنش میاد.
من اتفاقا فکر میکنم واقعی ترین لحظه های زندگی که شعر بیشتر درک میشه عوض، یعنی مثلا معمولا یعنی بی‌غرض کار کردن با شعر، شعر خیلی بی‌غرض، حتی از فلسفه خیلی بی‌غرض تره. خب به خاطر همین مثلا تو می‌بینید توی مثلا راحت ترین وضعیت ها با شعر خوند. خب اما خب این توانایی مثلا توی خلص شعر خوندن یه توانایی که یک بخشش هم مهارتیه واقعا به راحت من فهم من تا حالا اینجوری بوده. ما یه بحثی داشتیم مثلا با بچه های اصفهان که بودم، من میگفتم که بابا مثلا میگفتن آقا یعنی من یه طرحی بحثی میکردم اینا نمیدونستم مثلا چرا ما باید مثلا رمانو رو بخونیم خط به خط، یعنی یه بحثایی مطرح میشم چون ما رمان و شعر و اینا رو خط به خط میخونیم اصفهان، بعد خیلی فاز خط عجیب غریبی مثلا معمولا هم همه چی میکنن. ولی من یه حرفی که میزدم تو توضیح این مثلا بچا خیلی موافق میکنن با من گفتم که انگار نکته سر اینه که میدونی یه آهنگی باید توی گوش تو باشه، خوندن یه سری چیزا آهنگ و ریتم به تو میده. یعنی مثلا ببین مثلا وقتی من شعر میخونم کسی که شعر نخونده نمیتونه به راحتی آهنگ شعر رو دریابه. خب تو اینقدر براش بخونی باهات بخونه تا بعدها اگر در خلوتی مثلا در یک شبی روزی یه جایی یه فکری به سرش زد توانایی اینو داشته باشه که بتونه شعر بخونه و از شعر چیزی دریابه. این ممکنه شما بگی یا بودش هم مهارتیه، نمیشه هم این کارش کرد، واقعا مهارتیه. مهارت به معنی که حالا خیلی کم سخت دارن کلمه سایی و یه تکنیکیه. آقا تو میتونی باش هم ریتم شی هم وزن شی هم آهنگ شی. خب شعرم حالا بخوای مثلا میگم توی چه منظری ازش استفاده کنی، به نظرم تو این موقف از همه بیشتر میشه ازش، یعنی یه اونسی که با شعر داری یه هماهنگی که همیشه داری با شعر باعث میشه یه جایی که به یه فکری فرو میری شعر به ریتم فکر تو کمک میکنه. حالا بخوام با ادبیات خود به تو بکنم
بارتر از اون این آهنگی که داری میگی من به نظرم خیلی جذاب تر بود. اون آهنگ فرمت یا فرم اصلا مواجهه تو رو
آره.
به صورت مطلق تنظیم میکنه.
آره تنظیم میکنه. بخاطر مثلا من دیدم مثلا محمد نیکزاد خیلی شعر نو نمیتونه بخونه، خیلی شعر کلاسی خوب میخونه ها، مثلا شعر وسط توی پاولوت و پاولوت پاولوت خوب درک میکنه وزنو، ولی شعر نو راحت نیست مثلا، میدونی چون خیلی ریتم متفاوته. مثلا من از اول با شعر نو همیشه همراه تر بودم از وقتی یادم مثلا من که اونقدر همیشه که من شعر نمیخونم مثلا چند سال، ولی آره اینا رو
ببین من یه چیز دیگه هم بگم در مورد اینکه کی باید بریم شعر بخونیم یا چرا باید بریم شعر بخونیم. یه چیز دیگه هم هست مربوط به همون اجمال تفصیلی که میگه، این یه سری از معانی هست که نمیشه با الفاظ انتقالشون، یه سری از توضیحات هست نمیشه اصلا کار رو دفت دارد. موقعی که تو میخوای خیلی دقیق یه جوری اطراف قضیه رو توضیح بدی که اون معناه رو برسونی لفظت مفصل میشه، ولی معناه رو باز نمیتونی تو لفظ نشون بدی، معناه از طریق این لفظ مفصل انتقال داده میشه و به همین داره میگه اجمال در تفسیر. چیزی که میگه وحی این کار رو میکنه یا شعرها این کار رو میکنن یا مثلا شاید اشراق تو داستاناش این کار رو میکنه. این که کجا باید شعر بخونیم اینجا هم هست، جایی که تو یک معنا یا به اجماع دریافت کردی نمیشه که به لفظ گفتش، هیچکی دیگه هم نمیتونه لفظ بگه. یکی از جاهایی که خیلی روون میشه اون معنای اجمالی رو با لفظ توضیح داد شعر، یه جای دیگهش فلسفه هست. مثلا فلسفه این کار رو میکنه توضیح میده یا اگر داستان می‌نویسه یا تو همون توضیح مطلب علمیش یه جایی یهو یه چیزی میگه تو از این دقت کلامیش میفهمی آه این اون منظور اجمالی منظورشه. این توی شعر روان‌تره، پس شعر میتونه وسیله‌ای باشه برای انتقال دادن این معانی اجمالی به صورت روان. تو فلسفه یکم سخت‌تر ولی توی شعر خیلی داره.
ببین این افقی که داری الان فکر می‌کنی تا جواب بدی کاملا درست خوب، ولی داری با حالا مثلا چون می‌شناسم تو کاملا داری حوزه‌ای فکر می‌کنی. خب یا یعنی مثلا اگه بخوام اون بُعد شخصی رو تو کنار بذارم داری معرفت شناختی مثلا رو چیز باز توضیح میدی. خب یعنی من سوالم بیش از اینکه معرفت شناختی باشه خب ناظر به ساختارهایی که هستی داره توی اون ساختار میرقصه حرکت میکنه، میدونی؟ یعنی هستی پویاه دیگه. خب این تغییر عنصر دائمی هستی هست. خب و تو وقتی که میخوای توی مکانیزم های تغییر در واقع تو توی این مکانیزم قرار داری، خب بعد ببین مثلا یه جهان، مثلا یکی از اون چیه، یکی از اون تارهای این گیتار هستی چیه؟ مثلا زبانه، یکی شهوده، یکیش. بعد مثلا چرا برام این بحث آهنگی گفت مهم شد؟ چون ببین اون آهنگه انگار وسط این تاراست، یعنی نه تو تفکره
نه تو لفظ،
نه توی لفظه، آهنگه، تو مغزت هی تکرار میشه، تو هم گیج شدی نمیفهمی این چیه. حالا من برای اینکه اینو تو هم تو جمع شما یه بار دیگه بگم، خودم حال کردم این سیدی بذار چیست گفتم که
هادی
هادی جان عزیز هادی داشت به من گفتش که آقا یکی از مسئله مهمی که اصلا شعر نداشته باشه اینه که چیزی که تو نمیتونی به کلمه در بیاری رو میاره تو فضای اجمال و اونجا مثلا روزنه‌ای میشه برای اینکه، اگه درست میگم، اونجا روزنه‌ای هست برای
اینکه تو شعر روان‌تر این مثلا
آره می درک بکنی. ولی من نکته این بود که این شکل از پاسخ یه جور حالت رویکرد معرفت شناختی داره که انگار اون چیزی که نتونستی بگی یا درست درک کنی فلان این حرفا. ولی خواستم بگم اون سوالی که من پرسیدم، اگه بخوام حالا شاید بتونم یه مقدار روشن‌ترش بکنم، اینه که اگه هستی و مثلا ما یه گیتاری در نظر بگیریم که تارهایی وجود داره در اون و اون تارها ساختارهای پویایی بخش اون هستی هستن، خب مثلا یکی از اون تارها میشه زبان، یکیش هم میشه مثلا شهود، خب جهان زبان، جهان شهودی. اون آهنگی که گفتی و برای من جلب توجه کرد، احساس کردم بین این تارها قرار میگیره، یعنی اون آهنگه. خب نمیتونی تو اونو مثلا تقلیلش بدی به یه
وزن حرکته، میدونی؟ وزن حرکت بین ایناست.
آره آفرین،
خیلی دمیستاری حرکت نمیده خودشو،
وزن حرکت دقیقا میشه. یعنی هم جهان شهودی تو رو تنظیم میکنه، هم جهان زبانی رو. این چیزی بود که حالا من داشتم بهش فکر میکردم.
حالا نیما رو میشه اینجا پرونده رو بس بنازه کافی نیما پرداختیم. اگر نکته‌ای هست یا نیست بریم سراغ، من خیلی منتظرم به اخوان برسیم. بریم سراغ اخوان، بازم شعر از اون میخوام، ولی خب دیگه همین دیگه. سلامتم، خوش میگم. این شعر زمستان اخوان دیگه، خب شعریه که دیگه
مثل
شاملو، این که بخوام یه شاملو رو خودش هم میگه، شاملو نمیشه مثلا یکی دوتا شعر ازش مثلا گلچین کرد گفت مثلا این چیزه، ولی شاملو نمیدونم، شاملو خب شعرش تو ذهنتون هست، من هرچی هی دنبالش میگشتم که یک شعر مثلا از شاملو انتخاب کنم نتونستم. یعنی هی هم خودت آیه میشکا که مثلا اگر به زبان این را شعر بخوانی مثلا دلش نمیاد باشه، همون خیلی اصلا قدیم که میگفت من اصلا شاملو رو شاعر نمیدونستم، مثلا ژورنالیست و اینا میدونستم، بعد دیگه میگفت مثلا کتاب شعر خواندم داوری که اون نمیدونم لعنتی اینم انگار یه چیزی مثلا دیده، یه چیزی فهمیده با یه دل پوری، ولی به شاملو بلازم میخوام بگم اونجوری که مثلا اخوان راجب چیز نیست انگاری میگه، نیست انگاری رو خیلی اخوان بهتر بیان میکنه.
این حالا ابعاده شاملو به خاطر اینه که اون انانیت رو خیلی
آره دیگه آره راست میگه اینم آره در واقع آره یعنی انگار نمود و بروز نیست انگاری در شعر شاملو همون منه پررنگ کل اشعار شاملوه. خیلی جالبه، یعنی شاید مثلا حرفی از مثلا توش نیست انگاری مثلا به مثل اخوان اونقدر نداشته باشه، ولی اینقدر من میگه این تنها خصلت این انسان نیست انگار.
شاهدش اگه میخواد بخونیم اون شعر هستش که میگه که خانه من نمیدونم کلید من،
آره با... اونا رو میگه، ولی خب هی هم میگه آره مثلا این شعر قوی نیست،
دنبال شعر چیز هستی اگه مثلا این
آره. چند تا شعر آره چند تا شعر خوب داره، یعنی چند تا شعر صریح از شاملو میاره زنانیتش، ولی به مثلا برای مثلا خیلی از اشعار اخوان اصلا تیتر میزن، این یه عنایت خاصی به اخوان داره. ولی من از قدیم
اخوان
خب نه اینا رو خیلی در عرض هم میبینم، خب نه آخه من واقعا شعری از شاملو نمیدونم، حالا تو بگو یه شعر بخون. شاملو عشق واسه 4 تا چیکار داری میکنی مرد مؤمن؟ مؤمنم.
خب
داوریم.
اما بچه‌ که اسطوره پردازی میکنه خب خیلی.
آره من خودم از اصلا با شعر شاملو خیلی با شعر نو اینا موسیقیام، ولی خب ازش گذریم اینا با اعتماد نفس حرف میزنم. آی داوری چی؟
من با اخوان خیلی
حال. آره اخوان واقعا آخه یه چیزایی میگه که واقعا احساس میکنی که هیچ جا نیست. باز شاملو چون آخه شاملو هم خیلی میگن تقلیدیه شعرش، با اینکه یه جای خوب کار میکنه ولی انقدر تقلید از زبان فرانسه، میگه من از زبان فرانسوی با شعر فارسی آشنا شدم. لعنتی تو خیلی نامرد. مثلا اینجوریه، اول میگم از شعر زبان فرانسوی میخونم، بعد دیگه دیدم ظاهرا به توصیه استادش نیما و اینا میگفت من مجبور شدم بیام شعر فارسی میشم بخونم مثلا بفهم چه خبره اینا. یعنی حسن خود این میشکم یه انقلت جدی که داره، میگه با کسی که مثلا از بنیان شعر و شاعری رو از اون ور مثلا فهمیده اصلا یه درک چیزی داره عجیب غریبی از کلا شعر و اینا داره. خیلی داشتم که شعرهای ترجمه، خیلی شعرهاش آخه ترجمه است، ترجمه شاعران است، مثلا یه شعری توش هست. ولی حالا شعر زمستون رو بخونم، البته خوندیم ولی خب مثل برکت جلسه میمونه.
سرحیداز
اون چاوشیه، چاوشی یکم طولانی تره برای من میخونه. آره شما رو بزن. خب
شعر زمستان
سلامت رو میخواهند پاس. خب کتاب 261 صفحه
261.
سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است، کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را. نگه جز پیش پا را دید نتواند، که ره تاریک و لغزان است، وگر دست محبت سوی کسیازی به اکراه آورد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان است. نفس که از گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک شو دیواری استد در پیش چشمانت. نفس کینه است پس دیگر چه داری چشم، ز چشم دوستان دور یا نزدیک. هوا سرده اون بخار نفس که اینجوری بخار میاد دیگه، این مثل دیوار میمونه. نفس کینه است پس دیگر چه داری چشم، ز چشم دوستان دور یا نزدیک. مسیح های جوان مرد من ای ترسای پیر پیرهن چرکین، هوا بس ناجوان مردانه سردست، آی دمت گرم و سرت خوش باد. سلامم را تو پاسخ گوی در بکشای، منم من میهمان هر شبت، لولی وش مغموم منم من، سنگ تیپا خورده رنجور منم، دشنام پست آفرینش نغمه ناجور، نه از رومم نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم، بیا بکشای در بکشای دلتنگم. حریفا میزبانا میهمان سال و ماهت، پشت در چون موج میلرزد، تگرگی نیست مرگی نیست، صدایی گر شنیدی صحبت سرما و دندان است. من امشب آمدستم وام بگذارم، حسابت را کنار جام بگذارم. چه میگویی که بیگه شد سحر شد بام داد آمد، فریبت میدهد بر آسمان، این سرخی بعد از سحرگه نیست. حریفا گوش سرما برده است، این یادگار سیری سرد زمستان است، و قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگندو پنهان است. حریفا رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان است، سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، هوا دلگیر درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان، نفسها ابر، دلها خسته و غمگین، درختان اسکلت‌های بلوراجین، زمین دل مرده، سقف آسمان کوتاه، غبار آلوده مهر و ماه، زمستان است.
خیلی
چیز بود. آه. درمان عذیت شده. حالا بچه مالی بوده. مطالب داشته
میگرم
همین جمعه. اخوان داده شانلو هست. چیشه میتونه بگه؟ شانلو بچه سوسولت شهر. حالا یه چند تا نکته که بخوایم بگیم از این شعر، میگه که اولا خود میشکایی میگفتش هم من هم عمده آقایون تو تحلیل اولی این شعر میگفتن خب این یه شعر سیاسی بود تو زمان خودش، چون مثلا یه جورایی تو حال و هوای مثلا جنگ چپا و اینا بود، یه ناامیدی بین مثلا مبارزا مثلا اتفاق افتاده بود، مثلا میگن اخوان هم این شعر رو مثلا میگه. ولی من بعد خود مثلا یه تجنظری کردم، میگه اما شعر از شاعر اینجا فراتره، که بعد اینجا میگه متفکر بزرگ معاصر دکتر رضا داوری نخستین کسی بود که زمستان را شد. مثل آدم هر بدنم. آره، میگه رضا داوری نخستین کسی بود که زمستان را تصویری نیستنگارانه از جهان معاصر تلقی کرد. بعد میگه اخوان اکنون به حوالتگویی دست پیدا کرده و در کنار نیما و شاملو قرار گرفته بود، اما بازیگوشی میکرد و با سرودن شعرهای سراپا بیاری خدا شعار همچون این چون این لحظه ها یا تبازمایی و فلان ها.
این نکته که گفتی اینو دیروز چه زمین رو گفتا دیروز داشتیم بحث میکردیم در باره اینکه بوفه کور تو نیستنگاری یا فلان ها داد سر نه مثلا یه بالو دیوانگی رو میخواد.
آره این همونه که آره
داشتن بعد دوباره رسیدیم به اینکه یه چیزی از جلال من خونم جلال وقتی میخواست بوفه کور رو توضیح بده نمیگفت این یه سوژه یه درباره دیوانه صحبت میکنه، نمیگفت که مثلا در مورد نیستنگاری صحبت میکنه، میگفت تو حال سیاست اون دوره رو میخواد بگیم. این دوره یه چیزیه که میشه ازش استفاده کرد
اصلا...
که این اصلا بگیم دفعه قبلی هم پیرشم صحبت میکنه گفتیم آقا ممکنه مثلا فرض کن شعر اینا بازم نیستنگاری نباشه، یعنی حال هوای شخصیشون باشه، این دوره یه چیزی غیر از اونه، میتونه اصلا بازم نیستنگاری نباشه، اون اختناق دوران خودش رو یه رو داره.
آره
در باید سوال خصوصا این که غالبا هم اینو چپ هم.
آره نکته نه نکته سر اینه که
اگه این مدلی باشه دیگه نیستنگاری نیست دا.
چرا دیگه؟ ببین از دعوای سیاسی نمیشه نیستنگاری در آورد. خود میرشکاک تو کتاب خیلی تلاش میکنه بگه اصلا تحزب سیاسی شکلی از نیستنگاری جدیده، کلن حزبی و بعد دعوای سیاسی و سیاست زدگی نحوه ای از نیهلیسم و نحوه ای از مثلا غرب زدگیه. نکته سر چیه؟ نکته سر اینه که بعضی وقتا شعر از شاعر فراتر میره، کلن حرفش اینه، یعنی اصلا این چالش رو جدی نمیگیره. ما این چالش رو خیلی جدی میبینیم که مثلا آقا الان شما یه فهمی از شعر داشته باش، شاعر بفهمه تو این فهمو داری، هی هاشا میکنه میگه نه من نمیخواستم بگم. این یه تهدید بزرگ تو چشم ماست، میگم نه، یعنی اگه شاعر بگه من گردن نمیگیرم یعنی که ما اشتباهی، ما سوء دچار سوء تفاهم شدیم در فهمش. ولی اینجوری نیست،
یعنی نیستنگاری در شعر معاصر،
نموده نیستنگاری در شعر معاصر. آره میخواد بگه این شعر تبلور کاملی از نیستنگاری جهان جدید ماست، ایرانی هم هست.
موقعی که داشت اینو میگفت تو بستر نیستنگاری
تو بستر نیستنگاری بوده، ولو اصلا قصدش بوده کامل از فضای سیاسی حرف بزنه. خود اینجا همین میگه مسلما ضرورتی نداره از شاعر، همان آگاهی
هرمونتیکی.
آره هرمونوتیکی میشه، ولی اصلا میشکا یه جا
مرده دیگه،
نه یه جایی میشکا اشاره میکنه میگه بدبختانه امروز تعویل و تفسیر با هرمونوتیک همش قاطی میشه. با ما یه سنتی داریم تعویل و تفسیره که همیشه هم تو سنت ما بوده، امروز از همون هم میخوایم حرف بزنیم بهش میگن هرمونوتیک. او هرمونوتیک کدوم مثلا فلان اینا، خیلی این دعوا رو داره و واقعا هم خیلی چارچوبش مشخص نیست. یعنی اینکه آقا میدونی چون ما شعر و پیامی از جانب شاعر به مخاطب میبینیم بالاخره، یعنی این حرفی که داری میزنی پیام زدگی شعر میخواد پیام بده، شاعر داره پیامشو به وسیله زبان و شعر و آهنگ به مخاطبش منتقل میکنه و استقلالی برای شعر قائل نمیشیم. وقتی داریم میگیم بابا شعر شاعر رو راه میبره، شعر داره میگه بیان بشود، خب این یه استقلالی برای شعر باید قائل شیم. و بگی بابا این شاعر داره خودشو انگار توی یه موقعیتی قرار میده که یه چیزی بهش گفته بشه، یه چیزی بشنوه و بگه، به خاطر همین شاعر میتونه این اصلا همونه، این اصلا معنی همون جملهشه که میگه آقا شاعر به اجمال امور رو درمیابه و ممکنه به تفصیلش هم آگاه نباشه، یعنی واقعا آگاه نیست. داره میگه بابا من شعر سیاسی گفتم چرا انقدر جدیش میکنی؟ میگه نه تو نمیفهمی چی گفتی به جرأت. ولی این میگم هی دوچار سویت، چون ما با خواستگاه این حرف ها آشنا نمیشیم، ما با دعواهای بیرونیش. مثلا ما وقتی با این مسائل آشنا شدیم که غرب هم واقعا داشت از این دوره گذر میکرد. خب مثلا میگیم که مثلا کافکا راجب کاموه یه همچین حرفایی، یا سارت که میگه مثلا ما یه سری چیزا مینوشتیم منتقدا و اینا هی زور میزنن همه چی رو مثلا به اسوتی رو اینا تعبیر ببرن، ما مثلا چیزی نداشتیم. چون یه سیطره‌ای پیدا می‌کنه، می‌دونی اونجا میشه اصالت روش. میومدن به روش نقد ادبی، بعد روش نقد ادبی آرکتیپی رو انتخاب می‌کردن، اسطوره‌شناسی، بعد مجبور مثلا تحوه سارتو مثلا بر اساس این روش نقد بررسی کنه، بعد سارت داش در میاد میگفت عزیز من خب حالا تو اصلا ملتفت نیستی این خواستگاه این روش نقد چی بوده، برای چی اصلا این
بوده. من سوالو پرسیدم اون جلسه پیش صحبت مطرح کردیم درباره اینه که اینجا بود البته فکر می‌کنم من شک کردم که زبان رو خلاصه شما به صورت ابزار بشین نگاه می‌کنی یا اینکه می‌خوای باش هم افقی ایجاد بکنی. الان این تطبیق داره برای این قضیه که تو می‌خوای بگی آقا نگاه نکن اصلا به این که این
خواسته از شما. زبان اینجا ابزار نیست خصوصا در ساعت شعر.
خب همین حالا من اینو من نمیفهمم که ببین وقتی ابزار نیست و برای هم افقیه تو به عنوان یک شاعر وقتی اینو مثلا منتشرش میکنی میگه آقا شعر منه میخوای بگی آقا بیاد با من هم افق شید، این خب خودش استفاده ابزاری از شعر است دیگه، باید یه دلیل دیگه یه توضیح دیگه اینجا باشه.
شاعر ممکنه هر چیزی فکر کنه
خب و هر شعری بگی شاعر ممکنه هر شعریشو به عنوان شعر من بده بیرون به مخاطبش عرضه بکنه.
نه میگم شما برای اینکه شعر رو مستقل بکنید دارید شاعر رو ابزاری مثلا شاعر رو از حیز اندفاع دارید میندازید بخاطر اینکه شعر مستقل بشه. مثلا یو تو منظورت نبود درک منظورت نبود به نظر من
نه این حرفو نزن
این مدلیه.
من اینو نمیگم من دارم میگم ولی اینقدر هم نسبت من داشتم حرفم دیروزم همینو میگم علیت تامه برای شاعر قائل نباشیم. من میگم آقا شاعر تمام العله شعرشه، نکته سر اینه. اصلا خود میشکا هم اول کتاب که بحثای راجع به شعر میکنه همینو میگه به اتفاق گذشتگان ها، یعنی همون نظامی و پسر مولوی و اینا همشون همینو میگفتن دیگه که میگفتن چی؟
تو پیداش کن ببین شاعر رو کلن ساقط نمیکنه، نمیگه که شاعر مثلا این مسئله رو قصد نکرده بوده من الان شعرشو دارم میخونم از تو شعرش در میارم. میگه شاعر میگه شاعر تو یک چنین فضایی حتما بوده، یه چنین پیشفرضی براش بوده، این شعر رو که گفته به خاطر این حالتش بوده. من الان از خوندن شعر این شاعر قصد نکرده این حالتو، این که اینجا نیست انگاری توضیح بده قصد نکرده، ولی من وقتی این شعر رو میخونم میفهمم که اون این حالتو داشته. اون توی پس شاعر ساقط نشد، تو شاعر رو بیشتر توضیح دادی،
بیشتر بهتر از خودش.
آره میدید. وقتی میبینی آقا شعر یه چنین بویی داره، خب حتما شاعر قصدش کرده که شعر داره این بوها رو میده دیگه. یعنی حتما شاعر تو این فضا بوده. اون چیزی که قصدش کرده از این فضا در اومده، شاعر نیستنگاری قصد نکرده، مشکل سیاسی داشته. ولی خب وقتی تو فضای نیستنگاری داشته این مشکل سیاسی رو مطرح میکرده، تو شعرش میخونه میفهمی مشکلش نیستنگاری. پس شاعر ساقط نشد.
خب
قطعا خفقان
سیاسی هم
دخیل
دیگه. آره دیگه اون قصد اصلیش که حتما تو شعر هستش دیگه.
آره این حرف
بود یه بچه جمعی بود.
آره
ولی در مورد توضیح خود نستنگاری باز خیلی کم صحبت کردم. اون حال نستنگاری آره چیه؟ آره
خدا هم ویژگی هاشو اشاره میکنه،
یعنی خودش خود نستنگاریه چیه؟ خود نستنگاریه چه حالتیه؟ یعنی چی به پوچی رسیده؟ یه تیکش خانم بنیسه توضیح دادن که از خودش ناامیده، از بیرون خودش ناامیده، از چیه اون نیستنگاریه، از سنتش ناامیده، از اینکه یه زمانه ای بهش عارض شده و این نمیتونه چیزی غیر از اونو بخواد، انگار یه حال ترک اختیاری الان داره، یه حال جبری بهش حاکم شده، چیز ناخوشایندی داره. چیه اون؟ یا افسردگی شخصیه؟ چی این؟ خیلی چیز مبهمیه نیستنگاری، زیاد استفاده میشه و یه محملیه واسه این که بچه بازی هم توش اتفاق بیفته. یعنی هر ننه قمری مثلا فرض کنید که نبش نبه یا مثلا بگم بالا چش دبروه احساس میکنه
از فروبستگی صحبت
کنه، از فروبستگی و نهیلی صحبت کنه، از صحبتی که مثلا
گاهی ولی همین چیزی پیش میاد،
چیزی فراتر از اینه احتمالا.
یقینا فراتره ولی
توضیحش خوب، یعنی من باید توی این جلسه توضیحشو بدیم به نظرم.
ادراک کی داشتی الان توضیح بده؟
درک من اینه که ببین خود شاعر یا فیلسوف یا هر کسی که اهل تفکره به یه مرحله میرسه که میتونه چیزهایی رو ببینه که شاید مثلا به قول تو ما اگر ببینیم اونو به بچه بازی بخونیم. مثلا بگیم آقا الان مثلا همین شعر رو خیلی راجعش حرف زدیم، مثلا میگن سلامت رو نمیخوام پاسخ گفت، مثلا اینه که خب اخوان یه روز رفته باشه بیرون به یکی سلام کرد جواب سلامش نداد، ببین من سلام نمیخوام پاسخگو سر و درگیری کنم، چه ایشی من توجه نمیکنه.
خب نه نه مونم ممکنه از اتفاق کوچیک رقم بخوره،
ممکنه دقیقاً همین اتفاق افتاده باشه،
ایراد نداره. نه من یه آدم نه
سی ای داره،
نه یه آیار یه آدم بزرگی از یه اتفاق کوچیک نیستنگاری رو میفهمه. این یه مسئله است. یه بایدونی که شما هر مسئله کوچیکی رو، یعنی هر آدم کوچیکی که مثلا یکی مثلا سو چون پسرخاله من رو مثلا رفته خواسته بریش گفتن نه این دیگه نیستنگاری نیست، این یه شکست طبیعی تو زندگی مثلا فرض کن. حالا میگم این که
سادگی نمیشه،
میدونیم این نیستنگاری نیست، ولی نیستنگاری چیه حالا؟ نیست. من خودم نیستنگاری مثلا وقتی بعضی وقتا بهش فکر میکنم، نیستنگاری رو این حال سوژه نبودن میفهمم. یعنی توی اتمسفری دارم نفس میکشم، من هر جا که نتونم عملیات داشته باشم احساس بکنم که نمیتونم چیزی رو از درون خودم محقق بکنم، منشأ اثر نمیتونم باشم.
منشأ اثر نبودن و نیستنگاری،
منشأ اثر نبودن و یه
فردیه. نیستنگاری وقتی اجتماعی میشه،
خوب اجتماعی میشه.
ببین اصل نیهیلیسمو که نیهیلیسمو ترجمه بخوای بکنی، یعنی همون فراموشی الوهیت، فراموشی اون عهد، فراموشی عهد بهش میگن. خب یه نمیشه ترجمه دقیق خاطر نمیاد. اینجا هم همین، یعنی معمولا خیلی ها میخوان مثلا بگن نیست انگاری یعنی چی را ما نیست انگاشته ایم. اون مثلا ولایت الهیه که انگار ما نیست انگاشتیم، الوهیت خدا رو نیست انگاشتیم. اما اینکه چه در پی داره اصل مطلبه. یعنی موقع شما میای مثلا شرح لغوی میدی، میگی آقا نیست انگاری یعنی این، یعنی که آقا تو مثلا دیگه ذیل مثلا ولایت الهی نیستی.
مثلا یکی مثل هدایت که میگه من از اول مثلا هیچ وقت تعلقات دینی نداشتم،
خب
این نیستنگاریش نمیتونه گسسته از امر الهی باشه. مردانی
که متوجه مذهب هم نبودن نیستنگاری رو داشتن، نمیتونه نیستنگاری رو اینطور
مثلا تو مثلا تو فضای هدایت نیستنگاری دیروز داشته میخوندیم، هدایت اونجا نیستنگاری که میگه مثلا برای من فرض بکن
بالاخره اون هدایت هم عهد الست داره یا نداره. نکته اصلی اینه، نیهیلیسم خیلی اینجوری توی این مقیاس تفسیر میشه، میگه با ما هممون یه مثلا یه اقرار به توحیدی کردیم، ولی در نهایت یک موقعی مثلا اینو نفی کردیم، اون عهد
و مثلا کسی متوجه به این نباشه که سابقا اقرار به توحید کرده، نمیتونه هیچ وقت نیست انگاری رو بفهمه.
نیست انگاره
نه نمیتونه هیچ وقت بفهمه من نیست انگارم.
نه میتونم بفهمه. نه خب اصلا همینو میخوام بگم
ذاتیش نیست،
تعریف نیست انگاری که اونقدر اهمیتی نداره، ویژگی ها و خصلت هاشه، نمودش
اشکال نداره، خودش رو تعریف کنیم بعد چیزش هم میگیم دیگه. ایراد نداره
شکاک اصلا برای همین تعریف نمیکنه. به نظرم دنبال اینه که ظهور و نمود تو شعر معاصرش رو نشون بده تو بفهمی که نیست انگاری که واقعا تو باش درگیری.
بابا این کلا چیزی رو تعریف نمیکنه، این خیلی چیزا رو میگه تعریف نمیکنه،
همه رو با توضیحش روشن بیان کرده.
خب دیگه با توضیحش میخواد برسونه، این که تعریف نکرد نمیتونه بگه به این خاطر تعریف نکرد، کلا این کارو میکنه.
نیست انگاری تعریفش به نظر اقلا نتیجه منم بوده فایده واقعا نداره، یعنی آخرش تو با
چرا فایده
نیست انگاری
خونه مزار نمودش چیه مثلا فرض
خب
نه مزار نمودش هم بگیم باید روشن بکنه. مثلا آخوند خراسانی داره عرض میزنه اصلا داره خوب میگه آخوند اول کفایه بحث زری وزن اینا داره این مدلی حرف میزنه، میگه مثلا اصلا نیازی به موضوع الله نداره، میگه خب چیه مثلا بالاخره یه چیزی باید سوار بشه، میگه یه چیزی هست که نمیدونیم چیه، میدونیم میگم
اون سبکش در ادامه از نحوه برون رفته از این صحبت میکنی. واقعا اگر میدونم تو با نمودش مواجهی، اگر تعریفشو ندونی هیچی نمیشه، ولی اگر بخوای ازش بیرون بیای باید تعریفشو بدونی، باید دقیق متوجه باشی به چی داری میگی نیستنگاری. فقط با نمودش مواجه بودن نمیتونی تو رو ازش در بیاری. خب دیگه پس تعریفش به درد میخوره.
الان هدایتون به نظرم اونجا نیستنگاریش معلومه که میگه مثلا واسه میگه برای من فرقی نمیکنه که الان توی این اتاقی باشم که نمیدونم بوی ادرار میده، بوی عرق میده، فلان میده، یا جای دیگه، اصلا هیچ دیگه برای من همه چی علسویه است.
علسویه بودن میگه نیستنگاری.
انگار مثلا من احساس میکنم تو مثلا فضای هدایت این علسویه بودن همه چی بله. یعنی مرحله نیستنگاری. یعنی برام فرق نمیکنه کی کنارم باشه نباشه. دیداستی
گفتیم همه چیز مجاز است در جهانی که
خدا نیست، همه چیز مجاز است.
آره میگم اینا هر میدونی این یه حرفه که بعد تو قصه شو باید بشنوید. من حرفم سر اینه فقط.
نه قصه‌ش هم میشنویم. نه میگم ولی اصلش بفهمیم چیه این خودش.
آخه نکته اصلا اینه که دوباره دعوای معرفت شناختی میشه. من میگم آقا تو اصلا از کجا میخوای بفهمی؟
چیا کجا؟
نیست انگاری نمیشه انتزاعی فهمید. نه نیست انگاری نمیشه اینجوری درک کرد. نیست انگاری باید اینجوری با شعر فهمید.
بعدش که اینجا فهمیدی مفهومش چیه که میتونی تعریفش بکنی.
نمیدونی
با تعریف شروع نمیشه فهمیدنش.
جامعه‌مانه و اینا
به نظرم مخصوصا در مورد نیستنگاری این قصه های جامعه‌مانه بسیار مهمه.
حالا من خودشون خیلی خودم
فیلسوف نمیدونم. نه دیگه فلسفه نیست که دارم تعریف با واضح نکن نیزور
آقا تعریف کار برزرست دیگه.
نه اینطور نیست.
نه فقط آقا نکن فلسفه که نبود آقا چیستی که فقط فلسفه قانون چیه مثلا اصلا با چیز تعریفش
میکنم. شما میگو
من با لوازمش اصلا تعریفش میکنم، تعریف حقیقیش نمیکنم، با نمودش تعریف میکنم. خب نمودش چیه؟
نمودش هم به قول خود در عصبیه.
نه من نمیگم فقط همینا دارم، میگم مثلا به نظرم هدایت این مدلی میگه
متعددی داره برای هر کسی. اصلا چرا ما میگیم نیهیلیسم ایرانی، نیهیلیسم روسی؟ میدونی میخوام اصلا این یعنی چی این حرف؟ یعنی برای هر کی یه جوری نمود پیدا میکنه. این که تو دنبال تعریفش باشی،
نه اون روح معناش چیه؟ شو روح من یه روح معنایی
داره که نمودهای نیهیلیسم ایرانی تعریف
نه یه روحی داره که نمودهای مختلفی داره دیگه. اون روح چیه؟ اون روحه اون روح نیستنگاری که نمودهای مختلفی داره.
اون روحش میگم روحش همینه که گفتم الان خدا نیست.
خدا نیست.
خدا نیست.
یعنی معنازداریش
هر جا یه شکلی میشه. برای هر کی یه شکلی.
آره نه این ایراد نداره. ایراد نداره. نه همین اصلش
اینه. ردش هم بکنم واقعا یه خدا نیستی احساسم.
آره نه این ایراد نداره. این ایراد نداره. ولی همین که اصلش مشخص بشه شما خود من اصل بذات چیه؟
من دستش دقیقا یه سری سوال هایی که نوشته بودن که مثلا توی متن بهشون دقت بکنم. یکیش همین بود که معنای نیستنگاری برای هر کدوم از این شاعرها تو شعرشون چجوری داره بیان میشه از نظر آقای روشن. و حالا اینو قبول دارم که یه روح مشترکی داره این نیستنگاری توی نظر همه این شاعرها که حالا میتونه همین مواجهه با نبود خدا و نبود هیچ وجه عالم دیگه به غیر از چیز پیش روشون باشه و همین که عالم پیش روشون هم الان دچار یه مواجهه‌ای شده با غرب و مدرنیته که از اون هم در واقع هیچ آیدی ندارن و هیچ نسبتی با اون هم نمیتونن برقرار کنن. اما برای هر کدوم از این شاعرها یه حالا تفاوت‌هایی هم با هم دیگه داشته باشه. اون حالا مثلا نکاتیه که آقای میشنکت داره برای هر کدوم از شعرها میاد مطرح
شاملو. مثلا این اخوان داشته شعر شما خونی من آخرش از من مثلا اون تیکرش که میگه
سرها در گریبان دست سقف آسمان کوتاه،
سقف آسمان کوتاه هست مثلا یه چیزیه
میگم اینا چون این تعریف تعریف شاعرانه است. میدونی تعریف شاعرانه خیلی فرق داره با تعریف فلسفی که شما دنبالیشین.
نه تعریف فلسفی من نمیخوام.
نه آقا تعریف فلسفی نیست. نه آقا وقتی میگه تعریف منظورش تعریف فلسفی نیست. منظورش اینه که باشه تو الان توضیح میدی میگی که نگاه کن من این اثر رو برام داشت، این پیامد رو برام داشت، اون ادراکی که اینا ازش در میاد، اینا حاصلش اون چیه؟ این دنبال ادراکه، تو دنبال چیز خاصی نیست، دنبال جامانه هم اصلا نیست. خب نیست
نه نیستنگاری همون نبود خدا که خیلی روشن من احساس میکنم این مسلمه چون داریم بیشه ذهنمون.
نه نبود خدا به معنایش گفتم نظر محقق نمیشه.
مثلا در رابطه با اخوان که فهمیدم من رو داشتم توی یادداشتام این رو از متن نوشتم که اخوان در شعرهاش داره انقطاع امروز از دیروز و غیر قابل احیا بودن گذشته رو بیان میکنه و اینکه وضعیتی که الان توش هست یه وضعیت برزخیه که از اون گذشته انقطاع پیدا کرده و وضعیت مدرن روبروش هم یه حالت دوزخی و جهنمی داره و همچنین اینو مطرح میکنه که توی مثلا مطالبش هستش که یه حقیقت تلخی رو بیان میکنه که زمین برای کسانی که سرشت پاک دارن غیر قابل سکونت شده. فکر میکنم مثلا برای اخوان بتونم همچین چیز رو ببینیم که برداشت شخصی خودش از نیستنگاری توی اشعارش بوده. در تو شعار دیگه هم بتونم ببینیم
نه این چیز بود نزدیکترمون میکنه کامل به اون حاله. چون من خودم هم بعضی وقتا فکر میکنم همینو بش همین که عدم عاملیت رو میگم، یعنی از تو تمنای چیزی رو داری که هیچ وقت انگار نمیتونی بسازیش، یعنی اصلا مطمئن شدی که دیگه اون چیزی که توی
عامل باشه.
من اونو دیگه نمیتونم محقق بکنم. به این مرحله رسیدم که بعد بعضی وقتا اینایی هم که مثلا خود انقلاب رو میخوان تحلیل بکنن بعد میگن انقلاب احیای یه نوع سوژگی در برابر نهیلیست غربیه، یعنی که امام داشت اون تمنایی که ما داشتیم احساس کردیم دیگه تمومه، امام اون تمناه رو داره زنده میکنه، امام اونو داره زنده میخواد دوباره به ما یه سوژگی توی جهان بده. ما یه چیزی رو که فکر میکردیم دیگه تموم شد، دیگه اصلا ما که بهش نمیرسیم، مخصوصا بعد اون شکسته تو ماجرای ایران و روس و این حرفا که ما یهو به خود اومدیم و اصلا به دنیا رفته، اصلا ما وایسادیم اینجا.
ای ولی من چیزی بگم، اون روح جامعه اون وسط رو من احساس میکنم این رفتن خدا همینطوره، اون روح جامعهش رفتن خدا هست، ولی رفتن خدا اون تحلیل مثلا جامعه شناختی طوریه که از نیستنگاری در میاد، یعنی اونی که نیستنگاره واقعا ادراکش نیستش که خدا رفته. خب تو وقتی اون حالتش رو، اون ادراک ها رو تحلیل جامعه شناسی میکنی، حالا من اسمش رو تحلیل جامعه شناسی بهش میگه، خب این منظورش اینه که خدا رفته. خب ولی اون چیزی که من از وجه جامعهش فهمیدم اینه که وجه جامعهش، یعنی تو تعریف نیستنگاری این میشه که تو کارهایی رو انجام میدی، خب یعنی اینجوری نیستش که نشسته باشی گوشی کنار، داری زندگی میکنی، کارهایی انجام میدی، ولی این کارهات توهی از معناست، فقط فعل. یعنی من دارم زندگی میکنم، میخوابم، میرم کلاس، میام مثلا فلان میکنم، قضا میکنم، نه، ولی تمام این کارهایی که میکنم خالی از معناست، مستقیما برای هر کدومش دلیل نداره.
یعنی حالا صنعتی شدن، تکراری شدن و اینا میتونه.
آره آره، ولی خب نه، واقعا منظور نیست انگار این صنعتی شدن نیست،
این
دوباره توضیحشه، این دوباره جامعه شناسیشه. آره حالا نمودشه بعد، ولی نکته بچه جامعهش همشون اون وقتی که خدا نیست اینطوره دیگه، تو برای تک تک افعالت معنا نداره. آره همین یا همین صنعتی شده نمیگه، و من مثلا دستوری دارم کار میکنم، من برای هر کدومش دلیل ندارم، من برای همش چیز ندارم، توضیح ندارم، برای مثلا قیام و قعودم برای هیچ کدوم از اینا توضیح ندارم، ولی انجامشون میدم، نمیشه تم انجامشون نداد. این نمیشه انجامشون نداد کارهای بی معنی رو، این میشه نیست انگار،
نمیشه انجامش نداد و هیچ توضیحی هم براش ندارم.
آره نمیتونم با دلیل همه این کارا رو انجام بدم، نمیتونم هم کلا این کارا رو انجام ندم. یه کاری که باید انجامش بدی و توهی. من احساس میکنم این با چه جامعه تر سالم تریه چیسته.
آره بیان
ملموس تریه، مثلا خود تحت هژمون قرار گرفتن ما خیلی نیست انگاری میفهمم. یعنی شما تو به یه مرحلهی برسی که خودت خواستت این باشه که
کارگر کارخونه شده.
آره یعنی اصلا به یه جایی برسی که اصلا خواست اجتماعی شما خودتون اصلا راضیه به قارت شدن مثلا میگه،
راضی به این انجام دادن کارهای توهی،
راضی باشه، خواست نه که راضی باشیم اصلا می طلب کنیم مثلا اون
آفره این طلبه میشه مثلا.
اصلا به یه جایی رسم خیلی بدتر، یعنی طلب میکنه، بعد اونجایی که بفهمینو یه جایی شما ناخودآگاهته، یعنی نمیدونی که مثلا فرض بکن داری استعمار میشی، اصلا استعمار میشی نه یار، ولی متوجه میشه که تو واقعا به میل این که برده باشی میلت دیگه شده، میل تو رفته به سمت این که، یعنی میلت شده نهایت ابژه بودن، ته ابژه بودن، میل تو تبدیل شده به خواست تو. وقتی بفهمی اینو، یعنی کلا نیستنگاری خیلی با عملیات و سوژگی اینو میفهمه، خیلی با این میفهمه.
اونجایی که ایرانیش رو مطرح میکنه این تیکر البته میزنه، اونجایی که ایرانیش رو مطرح میکنه همینو میگه، ما ولی تن بهش ندادیم به تمامه، 100% ما بهش تن ندادیم که ما طلب کنیم، نه ما واقعا طلبش نکردیم. حالا که واقعا طلبش نکردیم این یه جور نیستیم گاهی خواستی میشه مخصوص ما مشکل
ایران. این اصلا ایرانی بودنه تون بزرگش ازاد که این سوژه به سوژه ایرانی فکر کردن خودش به نظرم خیلی چیز جالب و متفاوته. من خودم خودمون ایرانی مثلا میگم، بقیه جاها دوچار همچین چیزایی شاید خیلی وقتا نشن،
که
مثلا جامعه عربی واقعا به تمام ممکنه که بخواد مثلا فرض بکن مدرنیته رو، یا اصلا سابقه اینو، سابقه مواجهه با یه فرهنگ دیگه مثلا، یا سابقه هضم کردن یه فرهنگ دیگه رو ندارن. ما یه چیز عجب غریبه، ما با اسلام یه بار مواجه کردیم یه طوری پذیریم، ما با همه چی همین مدلی انگار برخورد کردیم، یعنی اسلام هم مثلا یکم ایرانیزه کردیم، سراغ یه چیزایش رفتیم، یعنی همش خلاف آمد بقیه عمل کرد. یعنی تو اسلام کی شیعه میشد مثلا اون موقع؟ تو اسلام شیعه واقعا دارم میگم کی قبول میکرد؟ ایرانی یه طور خاصی گزینش انگاری کنه.
علی چطور میشه ندید؟
نه این هم هست ولی تو اون فضای خفقان مثلا تو رفتی سراغ این یه چیز خاصیه، یا چون هم چنگیز به حمله کرده دوباره تونستی یه کاری انجام بده.
شهر عجیبی.
آره دائما یه کارهای خاصی انجام میده.
این خودش همین نهان روشی که اصلا کلا راجع به قوم ایرانی میگه منظورش همین.
گفت تقدیر تاریخی ما اینه که اینطور باشه.
نه نه اصلا میگه ما قوم پیچیده و نهان روشی هستیم. پیچیده خوم... یعنی متناقض این پارادوکسیکالیم و در عین حالم نهان روشیم. یعنی اصلا معلوم نیست آفرین. یعنی مثلا میگه فقط ما ایم که میتونیم بعد 50 سال یهو مثلا پشت کنیم به چیزی و بعد مثلا دوباره یه جوری بشه.
شکل خاصتا اینو در مورد اسلام قبول نداشته. از اون
پیشین بود گفتش که کلا قوم ایرانی داره میگه. خیلی کاری به اسلام برون
نه. به نظر من که ما نسبت به اسلام اینطور کردیم، من اینطور مجموعه کتاب اینطور تعبیر که نظرش این بود ما با اسلام این کار نکردیم. چون خیلی توضیح دادیم میگه اصلا مشکل برزخی ما اینه که ما میخوام برگردیم به آرمان‌های اسلامی.
نه با اسلام رو گزیدیم، نه اسلام اون متفاوت از بقیه است احساس
می‌کنم.
یعنی ممکنه که اصلا اسلام ما اسلام راستین باشه، اسلام مثلا چه ماشه خلیج مثلا اسلام راستین نباشه، اسلام شمال آفریقا اسلام راستین نباشه، ولی اسلام متفاوته.
آره هم متفاوت خاص. خیلی است
خوب. جلسه رو پایان بدیم. یه از اون لادم شد. خسته نباشید.